بسم الله الرحمن الرحیم. کفایس استاد فرهانی 7/8/1359.
خب دیروز درسی احتمالات و اقوال موجود توی تخییر رو توضیح دادیم، گفتیم موضوع بحث جایی بود که علم به احد الحکمین داشتیم، لکن حکمین با هم جمع نمی شدن، یعنی موضوع دوران بین محظورین بود. علم اجمالی داریم به احده ما مطابق با واقعه، لکن قابل جمع نیستن و قابل احتیاط نیستن. 5 تا احتمال بود. احتمال آخرش این بود که ما یه تخییر تکوینی داشته باشیم، یعنی بالاخره مکلف یا فاعل یا تارکه یا ممتثل امر یا ممتثل نهیه، امکان جمعش هم وجود نداره و از موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی هم تجاوز نمی کنه. ای تا اینجا یه تأخیر تکوینی و یه سلام علیکم یه اباحه کلش کنه که حلال هم جاری بشه. آیا آخوند همین قول رو انتخاب میکنه؟ پس آیا آخوند روایات تخییر رو اینجا نمیخواد جاری کنه، میخواد روایات اباحه رو جاری کنه، یعنی کلش این لکه حلال رو اینجا صادق بود. تقریری هم که داره همینی که الان عرض کردم، به این بیان که برای کلش این لکه حلال جاریه و مانعی هم از جریان کلش این لکه حلال وجود نداره، نه مانع عقلی وجود داره مثل مثلا شبهه محصوره مانع عقلی از جریان کلش این لکه حلال هست. علم اجمالی به وقوع تکلیف بین احده ما وجوده و چون اطراف هم محصورن، علمم که منجز تکلیفه، هیچ مانع عقلی وجود نداره از امتثال. باید بریم امتثال کنیم و کلش این لکه حلال هم جاری نمیشه. مانع نقلی هم آخون میگه وجود نداره، یعنی دلیلی که رافع کلش این لکه حلال باشه در ما نحن فی نداریم. سلام علیکم. مگر احتمالی میده آخون، میگه بعضیا گفتن که اون وجوب موافقت التزامیه که تو مباحث قطع تو کتاب القطع خوندیم، او اینجا مانع بشه. به چه بیان؟ به این بیان که چون ما میدانیم که
ما میدانیم که
به علت این که در اینجا حکم منجز موجوده، یک، و ما تعلق به الموافقت الالتزامیه این ما تعلق به الموافقت العملیه، در اینجا هم میدونیم که حکم وجود داره و موافقت التزامیش واجبه و این متعلق هر دو هم یکیه، پس موافقت عملیه هم واجبه و موافقت عملیه وقتی واجب شد، همون دلیل که موافقت عملیه رو میاره، اجازه دیگه نمیده ما حدیث کلش این لکه حلال رو در اینجا جاری بدونیم، چون معنای کلش این لکه حلال نفی حکمه، یعنی نفی وجوب موافقت التزامیه. پس درسته که ما نتونستیم مستقیما بر عمل استدلال کنیم و حدیث کلش این لکه حلال که ناظر به مقام عمل رو نفی کنیم، لکن از طریق ادله وجوب موافقت التزامیه به انضمام این که وجوب موافقت التزامی و عملیه دو تا در یه جا جاریان، دلیلی که مثبت وجوب موافقت التزامی است، یعنی مثبت وجوب موافقت عملی است، اون دلیل میتونه بیاد کلش این لکه حلال رو برداره. خب حالا دیگه منافی با اینم نیست که ما در معدا وجوب موافقت عملیه نمیتونیم وجوب موافقت قطعیش رو تحصیل کنیم، در حد وجوب موافقت احتمالیش داریم
تحصیل
امتصال میکنیم، بخاطر اینکه توان بیشتر از این نداری. تمام شد. آقای آخوند جانم التزامیه میمونه سر جاش، قائل میشه. حالا آخوند میخواد همینجا شروع کنه. پس ببینید کیفیت استدلالی شد، ما میخوایم یک مانع شرعی بر چی درست کنیم؟ بر جریان حدیث حل. به چه بیان؟ حدیث حل مجراش عمله، مجراش قلب نیست، مجراش التزام نیست، لکن چون ما از بیرون میدونیم بین عمل و التزام در عمل در متعلق تلازم وجود داره، الوجوب الوجوب الالتزامی تعلق به عین ما تعلق بهی العمل، چون اینا بیرون میدونیم حالا و چون میدونیم که وجوب موافقت التزامی در ما نحن فی جاری است، پس نتیجه میگیریم که عمل هم در ما نحن فی جاریه. فقط وقتی عمل جاری شد، عمل که جاری شد نفی حل اتفاق میفته، چون حل معناش نفی حکمه، معناش اثبات جعل اباحه ظاهریه، ما هم وجوب عمل داریم. خب حالا ممکنه یه انقلتی کنید به ما بگید که آقا تو التزام تو عمل ما نمیتونیم انقلت که تو عمل وجوب موافقت قطعی نیست. آخون میگه احتمالیش هم کفایت میکنه، چون قطع و احتمال کرده اتو دلیل وجوب عمل در نمیومد، قطع و احتمال از مجرای قدرت عبد داره در میاد، در ما نحن فی عبد قدرت نداره بر وجوب موافقت قطعیه و این از معدای دلیل خارجه. آخون میاد همون پای استدلال رو میزنه، چون دعواست از التزام آخونش کل صغروی میکنه نه کبروی، یعنی میگه ما نحن فی مجرای التزام هم نیست، نه اینکه با حفظ التزام مجرای عمل نیست. چجور؟ میگه آقا با توجه به این که در ما نحن اولا ما موافقت التزامی رو واجب نمیدونیم، یک ثانیا حتی اگرم در واجب بدونیم در حد حکم الله الواقعی اعتقاد داریم، یعنی ما فی الذمه که اینجا هم با جمع بین دوتا اتفاق میفته. ثالثا اگر بخوایم تعیین خصوص حکم کنیم در اینجا مستلزم تشریع محرمه، بخاطر اینکه ما دلیلی نداریم. ثالثا دیگه نداره دیگه، همشو گفتی، همین تیکر بخونی جانم.
عباره رو برای چی میخوایم؟ ما وقتی یا وجوبه یا حرمت کل به عبارت که چی بشه؟ مثلا عباره مثلا میگفتیم برای التزام،
خاطرتون از جلسه قبل گفتیم که ممکنه قائل به توقف بشیم جهت حکم شرعی قائل به توقف بشیم، ممکنه قائل به وجوب تخییر بشیم، یعنی نسب نائل شارع که شارع حکم به تخییر کرده، شارع یا نسب نائل شارع حکم به حل کرده، یا بگیم آقا ما متوقفیم حکم نداریم، حکم نمیدونیم شارع چیه حکمش چیه. اینجا آخون میخواد بگیم میخوایم نسبت بدیم به شارع که شارع حکم به حل کرده. چرا دلیل صادق
انجام میدن یا این برای آمده
مستحضرم متوجه چی میفرمایید؟ بالاخره مقام اجتهاده، آخون یا آقا شارع حکم به حل کرده بخاطر که دلیل جاریه و دلیل مقابل جاری نیست. یعنی ما در اینجا سه تا حرف کلی داریم، بقیه 5 تا قول به یک معنا زیل اینا مندرج میشن. ما ملاک کلیمون چیه؟ باید ببینیم کدوم دلیل شرعی جاریه تا بتونیم نسبت به شارع بدیم حکم را. حالا یا دلیل حل جاریه، یا دلیل اباحه جاریه، یا دلیل براءت جاری، یا دلیل تخییر جاریه. دلیل براءت جاری بشه محضر با سعادت شما عرض کنم، یا از جنس ادله براءت که نفی حکم بنویسمش، یا از جهت شرعی، یا دلیل براءت جاریه، یا دلیل تخییر جاریه، یا دلیل حل جاریه. اونجا که دلیل براءت جاریه، یا براءت عقلی جاریه، یا براءت نقلی جاریه. این براءت هم که دارم میگم دارم تفکیک میکنم با حل بخاطر نفی حکم بودنش، اما اینجا اثبات حکم حله، اینجا هم اثبات حکم. یکی ای سه تا همه حرف هم زیر اینا مندرجه، یا اینکه هیچ کدومو نمیتونیم بگیم، مقابل همه اینا توقف و انتخاب میکنیم، میگه هیچ کدوم از عدل لا یحرز لنا.
اگه ما
حکم
به
بارم
میبردیم شاید بخاطر بحث موافقت التزامیش بود، وگرنه وقتی که یا واجب یا انجام میدم که موافقت به واجب کردم یا ترک میکنم حرام انجام میدم، یعنی یه طرف چه بخاره انتصاب میشه قبول
دارم. نه دارم میگم انتصاب حکم شارعه، اصلا فرض کنید ثمره ای هم نداشته باشه، نه گفته که یا واجب یا حرام. کی گفته گفته یا واجب یا حرام؟
چرا دو تا حجتین دعوا کردن؟ دو تا حجتین اومدن، یکیش میگه واجب، یکیش میگه حرام.
الان که اصلا دعوامون سر حجتین، دعوامون سر علم اجمالی به واقع عام. میگیم علم اجمالی داریم به تکلیف، لکن نمیدونیم اینه یا اونه.
خب از کجا علم اجمالی دست آوردین؟
هر جا. فعلا موضوع بحثمون اینطوری تقریر شد.
پس حکم الله یا واجب یا حرامه؟
جانم؟
یا واجب یا حرامه؟ این حکم الله یا این
رو
حرامه؟
حالا بخواهیم شعاره در جایی که علم اجمالی به احد ما داریم بیان حکم کرده یا نه؟
چرا
لغوه؟ نه یه لحظه اگر دلیل صادق باشه نمیتونیم بگیم لغوه. اینجا مقام استحسان خونیست. آقا دلیل شرعیه، روایت تخیر جاریه، فرض کنید ثمری هم نداشته باشه. حکم الله ثمرش همینه، حکم الله تخییر ثمره داره، حالا بعدم ثمرش میرسم، اما اول اجازه بدید اصلا فرض کنید ثمره این وقتی من دارم باید در ما نحن حکم شرعی بگم و نگاه میکنم ببینم جناب شارع مقدس اطلاق دلیلش اینجا رو میگیره، خب باید بگم حکم شارع اینه. حالا اینجا ظاهر بدویش اینه که ممکن اطلاق تخییر بگیرتش، ممکن اطلاق رفعه بگیرتش، ممکن اطلاق کلشن لک حلال بگیرتش، یه جهتش نقلی. ممکنم دلیل محضر با سعادت شما عرض کنم وجوب دفع ضرر محتمل بگیرتش در حد حرمت مخالفت قطعیه رو برامون اثبات کنه، نه بیشتر، کما که ممکن قبع عقاب بلا بیان بگیرتش. اینطوری میشه تقریرش، این میشه اینو ما باید تکلیفش معلوم کنیم. همین بس کار به ثمره هم نداریم. اطلاق دلیل اگر اینجا رو گرفت، ما نمیتونیم به خاطر اینکه یه قاعده عقلی داریم که احتمالاً لغوه و شاره نباید بگه بگیم نیست، اطلاق دلیل داره میگیرتش، کما اینکه بعدا میبینیم ثمره عملی هم داره، ثمره عملیش تو خیلی جا مثل اجزا آشکار میشه. اما حالا ما به صرف اینکه ثمره نیافتیم نمیتونیم اون رو نفی کنیم. فرق اون بینه که بگیم ثمره ندارد با اینکه بگیم الان ثمره ای پیدا نکردیم، ما ثمره نیافتیم، خیلی جا ممکن ثمره پیدا نشه. مگه دعوایی که ما میکنیم سر جعل احکام وضعیه و لغویت جعل احکام وضعیه به ظاهر ثمره عملی داره؟ نه، ثمره علمی داره. اما کسی اومده بگه لغوی دعوا، هو اطلاق دلیل داره میگیرتش. این طوری ماجر اوجهها الاخیر لعدم الترجیح بین الفعل و ترک. همینجا رسیدیم عبارت دیگه و شمول مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه و حرام لهو لموردی که علم اجماعی داریم و دوران بین محظورینه و لا مانع عنه عن شمول مثل کل شیء لک حلال لا عقلا. گفتم مثل علم اجماع، مثل علم اجماع تو شبه محظوره نیست که مانعی داشته باشیم کل شیء لک حلال جاری نشه، ولا نقلا مانع نقلی هم نداره. حالا مانع نقلیش انقلت، آقا مانع نقلی داری؟ کدوم مانع نقلی؟ ادله‌ای که وجوب موافقت التزام رو میگن. آخه حالا واقعیت قضیه، حالا من مثل شرح شعر عبارت معنا کردم اما خودم به دلم نمیچسب به این تقریر. آخه کجای ادله وجوب موافقت التزام مانع نقلی؟ تو رو خدا برگردید اول قطعو ببینید که شیخ بحث وجوب موافقت التزام آخون ترکه. آخون همونجا هم که اینه ترکه، ما نگفت دلیل وجوب موافقت التزام چیه. دوباره همونجا شورا عجیبشون آوردن که دلیل وجوب موافقت التزامیه، دلیل وجوب موافقت التزامیه ادله عقلیه است، ضرورت و تشریع و از این جور حرفا که تو علم کلام اثبات میشه. بالاخره اگر آخون اونجا هم دلیل نگفت، نگفت که از کجا میاد، شیخ هم دلیل نگفت ورودی بحث وجوب التزام. حالا علا سلم نابر این که دلیلمون اونجا عقله، به چی اینجا اینو میزنید به عنوان مانع
نقلی؟
نقلی
معلوم
نیست
چون
عقلی
باشه،
نقلی
باشه
به عنوان مانع. و قد عرفته، بله شرح گفتم، گفتم شرح، گفتم من اینجا بشه به صرف شرح تقریر کردم. شرح عمدتا
الان
نقلی معناش کردنه، منم نقلی معناش کردم.
عبارت
هم که هیچ کدوم نمیگه، دارم میگه تازه زدش قبلا زدش خودشون گفتنه. ببین عبارت آخون اگه ما میخوایم با ظاهر عبارت بریم ساکته، کما اینکه تو بحث وجوب و موافقت التزامی ساکته که دلیلش عقله یا نقل. اونا این آقایون شرح مثل آقای مثلا الان مرحوم آقای مروج علی الله مقامه الشریف رحمت الله تعالی علیه نگاه کنید، تو بحث وجوب موافقت التزامی هم اونجا زدتش به عقل، اینجا زدتش به نقل. حالا منم به سبک عادی معناش کردم، لا کار شما یه حاشیه را نکتهشو داشته باشید. وقد عرفت انه یعنی اکرنه این قلت که دلیل وجود موافقت التزامیه مانعه، حالا یا عقلا یا نقلا بسیگی داره دلیلش چی باشه. وقد عرفت انه لا تجب موافقت الاحکام التزامه، ما قبلا گفتیم موافقت التزامی در مورد هیچ کدوم از احکام جاری نیست و منها دوران بین محصوره، ولو وجب لکان الالتزام و اجمالا به ما هو الواقع معهو ممکنه، لکان الالتزام و ممکنه لکن اجمالا. دوستان تو وجوب موافقت التزامی هم آخوند اونجا سه مرحله درست کرد. مرحله اولش لا دلیله، مرحله دومش حتی اگر بخوایم قبول بکنیم وجوب التزامی به ما فی الذمه است، مرحله سومش تعیین. بعد اونجا تو تعیینش هم الان هم اینجا سپلشه میگه دوباره، اولا لا تجب، یک، ثانیا لو وجب لکان الالتزام ممکنا لکن اجمالا به ما هو الواقع، یعنی ما فی الذمه، ثالثا والالتزام التفصیلی به احدهما لو لم یکن تشریعا محرما، اگر نگیم حرامه چون دلیلی بر تعیین نداریم، معین باید شرعی باشه، چون مقام مقام ثبوت حکم، مقام سقوط که نیست، مقام ثبوت حکم باید معین شرعی باشه، معینش خود میتونه عجیب خودمون در بیاریم استخاره کنیم بگیم این حکم الله که معینش باید شرعی باشه. لو لم یکن تشریعا محرما دو لما نهز علی وجوب این التزام تفصیلی دلیل قطعا، فدو تا حرف زد التزام تفصیلی اولا تشریعی، ثانیا دلیلی بر وجوب التزام تفصیلی در ما نحن نفی قطعا نداریم، حتی اگر در احکام دیگه داشته باشیم در ما نحن فی قطعا نداریم که دوران بین محظوره اینه. هذا تمام الکلام در جریان حدیث حل. خب حالا گفتم آقا سه تا مونده، براءت چی، تخییر چی، حدیث حل رفت، حدیث حل اثبات شد. حالا چرا ادله تخییر اینجا جاری نشه؟ چرا ادله تخییر جاری نشه؟ چرا براءت جاری نشه؟ اول آخر حدیث بعد ادله تخییر مقدم میکنه جاری. حالا هم میخوام عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، آیا آخون دوباره در عبارتش یه جمله کوتاه گفته؟ این عبارت عند الشروع تبدیل شده به تفاسیر سه یا هفتگانه، بین سه تا هفت تا تفسیر براش اومده. چه تعبیری آخون کرده؟ آخون گفته که قیاس ما نحن فی، خب بریم سرم که راحت باشی، ببینید ما عملا قائل شدیم به این که یا باید توقف باشه یا باید حکم شرعی داشته باشیم. حکم شرعی داشته باشیم دو حالت داره، حکم شرعی داشته باشیم دو حالت داره، حکمش سه حالت داره، یا حله یا تأخیر یا براءت. حالا بخواهم تأخیر رو بگیم، در مورد تأخیر آقای آخون همینقدر گفته، آقای آخون همینقدر گفته که قیاس ما نحن فی به تعارض الخبرین که مجرای تأخیره، ها؟ تعارض خبرین معنی فارغ. آقایون شراح اینجا چند وجه برای قیاس گفتن، وجه این قیاس چی میتونه باشه که آخون گفته معنی فارغه؟ شروع کردن از آثار جانبی شباهت این دو تا به هم رو بیان کردن، که حالا باز من همه رو نمیگم چون دلیلی داره، ذیل عبارت معلوم میکنه وجه قیاس چی میتونسته باشه. اگه آخوند هیچ بیانی نداشت شما باید میبینید همه فروض مختلف رو میگفتید، اما در اینجا الان ذیل عبارت، ببینید ذیل عبارت کجا رو میگم؟ نعم لو کانت تخییرو بین الخبرین، پاراگراف آخر قبل از ورود به براءت، یعنی تقریبا حدود یه ایسته تا اینجا و تقریبا حدود 7-8 خط بعد، 9 خط بعد اونجا آخون خودش وجه رو میگه که وجهی که تو ذهن من از جهت قیاس خبرین چی میتونه باشه.
لذا دیگه حقیقت دعوا نداریم که ما بگیم این قیاس تقریب، این قیاس میتونه چند فرق. فکر کنم آقای مروج فقط 5 تا گفته. به نظرم آقای مروج اگه همه وجوهی که تو عبارات موجوده تا 7 تا وجه میرسه، مثلا وجوه شباهت بین، مثلا گفتن چی؟ مثلا گفتن آقا مثلا یکی از وجوه شباهت اینه، یکی از وجوه شباهت اینه. محضر با سعادت شما عرض کنم بالاخره در هر دو جا حجت بر وجوب حرمت داریم، در هر دو جا حجت بر وجوب حرمت داریم. در اینجا حجتون مثلا از باب قطع علم اجمالی به این که در واقع یا وجوب یا حرمت، شروعمون اینطوری بود دیگه، ما ندل احتیاط سر علم اجمالی آوردیمش، بعد آوردیم سر تخییر گفتیم اینجا هم علم اجمالی. اما در آنجا در تعارض بین خبره یک حجت تعبدی بر احد الخبرین داریم، اعم هم از اینه که حالا میخواد وجوب حرمت باشه، میخواد هر حکم دیگه ای باشه در تعارض بین خبره، بس عمه، بس علم اجمالی با وجوب حرمت نیست. پس اینطوری جلالتی
ایشون فرق هم باشه
جانه؟
ایشون فقط وجوب حرمتشو میاره
تو عدس تو تا. بله بله میدونم اینجا بله، اما گفتن مناتمون مناتمون یکیه. چرا مناتمون یکیه؟ ولو اونجا تو معدا دائره عمه، لکن بالاخره اینجا حجتون لنا که علم اجمالی به تردد الواقع بین طرفین داری، اونجا هم حجتون لنا، اما به حجیت تعبدی، علم تعبدی، نه علم وجدانی و واقعی، علم اجمالی نیست، حجت تعبدی داریم. دلیل صدق العادل هم اینه گرفت، هم اونه گرفت، اونم حجتون تعبدی. مثلا گفتن یکی از شباهت ها اینه، دوتا حجت علا طرفین تردید داریم. یکی دیگه گفتن مثلا لذا لازمش چیه؟ گفتن آقا در هر دو جا ما نفی قول ثالث داریم، حتی اگر مقتضای قاعده هم سقوط باشه، در اونجا هم سقوط باشه، اما حق احداث حکم ثالث نداریم اونجا. چرا؟
اونجا
خبره
ما داریم شباهت ها رو،
حالا اینجا هم نداریم، اینجا هم حق احداث قول ثالث نداریم. دارم چیزایی که شراح میگن در مقام تشبیه تقریب قیاس گفتن اینا میتونه وجوهی باشه که کسی این دوتا رو به هم قیاس کنه. یا مثلا محضر با سعادت شما عرض کنه منات ادله تخییر چیه اونجا؟ منات ادله تخییر چیه؟ حجیت صدق هما، هم این هم او. گفتن آقا این هم حجت، اینم هم حجت. پس ما و چون نتوانستیم بین دو تا جمع بکنیم، ادله تخییر اومدن، ادله تخییر می اومدن اونجا میگفتن که آقا واقع یا اینه، تعبد که واقع یا اینه، تو هم توان جمع بین این دوتا رو نداری، ترجیح بلا مرجح محاله، هر کدوم که رجح تو کن همون رو برو عمل کن، بهش هیچ اشکالی نداره. مجتهد بیاد نگاه بکنه بگه آقا رجح تو هازا، برو عمل کن بهش هیچ اشکالی نداره. میگه اون منات اینجا هم جاریه، همین عدم نفی و عدم احداث و قول سالسون هم از آثار همین حجیت هست. خلاصه فروزی رو گفتن تمام، بلش که حالا تا برسیم با آخون ببینیم آخون کدومی که اینا رو میگه. آخون میگه قیاس محل فارق، میگه همه اینا اجتهاد در مقابل نص، قیاس محل فارق. چرا قیاس محل فارقه؟ آخون از تعارض شروع میکنه، منات ادله تعارض تحقیق میکنه تا ببینیم فرق داره با ما نحنفی. خلاصی حرف آخون در اینه که شماست داره آخون میگه که آقا تو حالت میتونه در منات خلق بحث تعارض باشه، تو احتمال میتونیم داشته باشه، احتمالا با یک احتمال قیاس صحیحه، با یک احتمال غلط. احتمال صحیحش آخر میگیم چون اربع احتمالات، احتمالی که با او احتمال قیاس صحیح باشه،
یه احتمال پس مثبته قیاسه، یه احتمال نافیه قیاسه. اونی که نافیه قیاسه اینه، مقام تعارض خبره یا بنابر سببیت تقریر میشه یا بنابر تقریبیت. اگه بنابر سببیت تقریر بشه، معنای سببیت چی بود؟ معنای سببیت وجود مصلحتین فی الخبره، دو خبر دو مصلحت. فقط ما توان جمع بین المصلحتین
نداریم.
وجود مصلحتین فی الخبر به علاوه عدم قدرت بر تحصیل ما، لذا میشد مثل تزاحم. دو تا مصلحت داریم مثل سله و عزل النجاسه، لکن ما توان جمع بین المصلحتین
نداریم،
یکیشون انتخاب میکنیم. جانم
فقط حرمت وجود شد دیگه.
جانم
فقط بین حرمت وجود شد دیگه.
بحث تعارض خبره اینو دارم میگم. تو عمه الان اونیش که با مقاممون که دوران بین محظورین موافقت داره و مقایسش میکنیم بین حرمت و وجود بشه، اما اصل بحث عمه، اصل بحث سر منات حجیت. آخر منات حجیت کاری نداره، میخواد وجوب استحباب هم باشه همینطوره، وجوب اباحه هم باشه همینطوره. درست شد؟ چون مقام سقوطه نه سقوط. نمیگیم سقوطه میشه با هم جمعشون کنیم احتیاط کنیم، مقام سقوطه تو تعارض خبره. میخوایم ببینیم این دوتا خبر حجته یا حجته. چون مبنامون سببیته خیلی راحت میگیم حجته، که ایاتون باشه اینا تو همون اول کار سر مقتضای قواعد عامه داشتیم بررسی میکردیم اول تو تعادل تراجی شیخ. خب پس اگر ما مقام تعارض خبره این رو از باب سببیت بدونیم، معناش این میشه که ما دو حکم دارای مصلحت داریم که این دو حکم امکان جمعشون وجود نداره، به خاطر عدم قدرت سراغ یکیشون میریم. این معنای اخبار تأخیر میشه. معنای اخبار تأخیر میشه تزاحم، تأیید تزاحم و عدم قدرت على جمعه ما، و اینکه تو به هر کدوم خواستی برو عمل کن. اگر اخبارمون علا سبیل طریقیت باشه، معنای طریقیت یه قاعده اولی میداد. قاعده اولیش میشد چی؟
تساقط.
به خاطر که اخبار طریقیت هم و الان اینا با هم تعارض کردن، پس معنی میشه طریقیت ندارن، مخصوصا اگر دلیلمون مثلا سیرا و قلا باشه تو حجیت خبره. اون دیگه خیلی واضحه که اقلا نه دنبال عدم و تواتر روبات علی الکذب و علی الخطأ، همین که از یک واقعه دو خبر متعارض در میاد، انکشفه که واقعه درصد خطا توش بالاه که از یک واقعه دو خبر در اومده، لذا اصل اولی میشه چی؟
تساقط.
از تعلیل آیه نبه هم شیخ اینو در آورده که یادتون باشه، لذا اختصاص به سیرا و قبلا که از سیرا و قبلا واضحه. قاعده اولی میشه تساقط. شیخ میگه بله سلم که قاعده اولی تساقط، اینو قبول داریم. اما باز قاعده ثانوی چی رو به رو ما میگه؟ قاعده ثانوی میگه چون شما حجت تعبدی داری، حجت تعبدی داری، حق اسقاط نداری. چون حجت تعبدی داری حق اسقاط نداری. معنا حجت تعبدی چیه؟ معناش اینه که نزلناهما منزلت الواقع. چون نزلناهما منزلت الواقع تعبد به طریقیتهما، تعبد به طریقیتهما، بعد شارع خودش باید بیاد بهمون تعیین بده. چون مقام ثبوت تکلیفه و بیانین متعارضه نتونستن حجت رو در حق ما تمام بکنن، با من تو رو خدا اجزا رو بیاد. مقام سبوت تکلیف نه سقوط، چون مقام تعارض خبره اینیم، هنوز تو مقام سبوت حق گیریم. و بیانین متعارضه این بیان واصلی دست عبد رو نمیگیره اینجا. از اون طرف هم شعار گفته تعبد به حجیت ما، یعنی به طریقیت ما. اینجا خود شاره با
باید بیان رو واصل کنه و تمام کنه. راهش اینه که یا شارع مرجح به ما بده و خبر ذلمزیه رو به ما بده بگه تعبد به این یا به این، یا شارع تخییر بده یعنی ترجیح رو به سخع نفس مجتهد برگردونه بگه خودت هر کدوم ترجیح دادی ترجیح دادی تا قصه تمام بشه. اون موقع حجیت فی الجمله در احده ما تبدیل میشه به حجیت بالجمله. حجیت اختزایی در هر کدوم با اخبار ترجیح یا تخییر تتمیم حجیت پیدا میکنه، حجیت معلوم میشه، بالفعل میریم به او اخذ میکنیم. دوام شد؟ خب پس بالاخره مقام تعارض خبرین، مقام تعارض خبرین چه از سببیت چه از طریقیت که در بیاد، مقام حجیت تعبدیه. تعبد به احده ما اما ما نحن فی چی بود؟ علم اجمالی به واقع داشتیم، نمیدونستیم به کدوم باید بریم اخذ کنیم، چون علم اجمالی داشتیم و تریم و معین معلوم نبود ما گیر کردیم.
خونه حجت ذاتیه چه فرق داره؟ حجت عبودی و حجت ذاتی فرق داره؟ چنه که اون شاره گفته اونا
همه خب کم فرق کم خیلی فرقی ایجاد
میکنه. عمل ما بالاخره یکی شدن با هم دیگه.
مقام امتثال مقام ثبوتی واقعشه. دوباره دارم تاکید میکنم فرق بین ثبوت و ثبوت. ما الان تو مقام ثبوت اونجا گیریم. همین یه تیکر تو عبارت بخونیم بعد اینو بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قیاسه به تعارض الخبره. قیاسه یعنی قیاس المقام، قیاس دوران بین محظوره. به تعارض الخبره الدال احدهما على الحرمه والاخر على الوجوب. دوستان بحثی که ما داریم میکنیم مناطش اعم از دوران بین وجوب و حرمت تو بحث تعارض خبره اینا، چون بحث رو از کجا اخذ کردیم؟ بحث رو از ثبوت داریم میگیریم، از حیث حجیت میگیریم. حالا میخوان حکمین به ذاته ما وجوب و حرمت هم نباشن، چون بحث ما حیث تعلیلی و حجیتشه، کاری به معدا نداریم که وجوب باشه یا حرمت. اما قیاسی که ما نحنفی میشه کرد به اونجا برای اینکه قیاس اشبه بشه، قیاسش کردیم به وجوب و حرمت اون باب با اینجا. و الا حیثیت بس حیثیت حجیت، حیثیت حجیت که حیثیت تعلیلی کاری به معدا
نداره.
فإن التخییر بینهما در تعارض خبرین، بینهما یعنی خبرین دال و دال، یعنی مقام خبرین، همین خبرین که بالا خط بالا زدن، نه هما بخوره به دوران بین محظوره اینا، چون دوتا هما داریم. یک، علا تقدیر کون الاخبار حجتن من باب سببیه، اگر مبنام سببیت باشد، یکون و تخییر علال قاعده، یعنی که علال قاعده نه هر دو مصلحت دارن، ما نتونستیم جمع کنیم بینشون. و من جهت تخییر بین الواجبین متصاحمه. تمام شد، توضیح دیگه نداد، توضیح شما بیرون گفتیم. و علا تقدیر انها این حجیت من باب طریقیه، فانه این تخییر و ان کان علا خلاف القاعده، چون قاعده اولی سقوط سلم، چون بیان واصلی هم نیست، احتمال عدلی و حجت خبر واحده، شاید اینجا رو نگیره اگر دلیل اون مثلا عقلا هم باشه یا تعلیل آیه نبع باشه مثلا. الا شعر گفته همین مقدار حجت فی الجمله رو میاره. ان احدهما تعیینا یعنی با مرجح تعیین کنه. شعر داره تعیین رو میندازه گردن شعر، میگه که انه، من بیرون نوشتم با تابلو بخاطر اینکه نیورد تو ابا، که انه شعر همین مقدار حجیت فی الجمله رو تو هر دوتا تو مقام ثبوت درست کرده، لکن تتمیم حجیتش رو با ادله ترجیح و ادله تأخیر داره انجام میده. دوستان یه تیکه ای داره شیخ اینه گفت براتون مفصل، چند صفحه تو رسائل میبحث کرد تو تعالی دراجی، که درسته که ما باشیم باید بگیم تساقط، چون ادله حجیت خبر واحدی جا رو نمیگیره، لکن وقتی به لسان ادله به انضمام اجماعات اصحاب و اعمال ادله خبر واحد نگاه میکنیم، میبینیم تقریبا عدم قول به فصل وجود داره، که یا کسی فلان دلیل رو دلیل حجت خبر واحد نمیدونه، یا دلیل حین التعارض میدونتش. و با همین حرف آقای مظفر رد شد. یادتونه مظفر چه کار کرد؟ گفت ادله، گفت که باب تعادل و تراجی تکتمه باب خود حجیته. گفت ادله باب تعادل تراجی تکمیل باب حجیت میکنه، که انه آیه نبه اومده صرف مقتضی حجیت درست کرده. اما وقتی رفت تو باب تعادل تعارض خبره، تا شارع یکی از خبرین رو نفیه و ضرب نکنه، حجت تو یکی دیگه تمام نمیشه و قبح قاب بلا بیان جاریه، مگر اینکه شارع بیاد یکی از حجتها رو ضرب کنه و نفی کنه. لذا باب تعادل تراجی ادامه باب حجیت قرار داد. بعد تو عبارت ها شیخ هم گاهی، حالا آخوندم میبینیم بعدن، گاهی عبارت هاشون مهمه. این تقریر آقای مظفر است که باب تعادل تراجی تتمیم باب حجیته و تکمیل باب حجیته. لکن شیخ یه جاهایی که باز تو عبارت رسائل بود، سه چهار جا صریح مقابل این استاد گفت اجماع علمایی که حجیت خبر واحد قبول دارن به ما میگه که دوتا حجت تمامه. یعنی چون حجیت تعبدیه، تو حق نداری بگی به خاطر این که از یه واقعه دو تا خبر اومد پس واقعه احتمال خطا توش هست، اینو حق نداری بگی. ولو ما باشیم و تحلیل آیه نبع اینو میگیم، ما باشیم و سیره عقلا اینو میگیم، لکن اصحاب عملشون به ادله حجت خبر واقع به طوریه که دو تا حجتان معتبرتانه. لذا هم آوردیم خاتمه گذاشتیمش.
نه.
الان آقای آخوند داره با ادبیات مظفری حرف میزنه تو طریقی ایتیکی که داری میخونی، نه با این ادبیات. یعنی که نه دوتا حجت هستن، اما حجیتشون مقتضیه هنوز تمام نشده، باید شعار تعیینم بمون بده. حالا یا تعیینه انتخاب شد اثباتاً به ذمه خودمون بذاری یعنی تخییر، یا خودش تعیین کنه یعنی ترجیح. اما معین ما، من هو المعین الشارع المقدس، و الا حجیت به پایان نمیرسه. این ادبیات ادبیاتیه که مظفر باش تعادل تراجی کرد، تکمیل باب خبر واحد.
پس چرا اون عب تخییر
کن جانم؟ گفتن تخییر اشکال نداره، باز تخییر چیه؟ شارع میگه. یعنی شارع تعیینش رو اثباتن میذاره به انتخاب تو، یا اثباتن خودش برات انجام میده با مرجحات، لکن تا شارع تعیین رو نظر نده
جعل
نشد. این ادبیات، ادبیات مثل مظفر. لذا باب تعادل تراجی میبره تکمیله باب حجت میذاره. یعنی حجیت دو پله داره. حجیت وقتی یه خبری میخواد بیاد حجت بشه، پله اول آیه نبع بگیرتش، یا نه پله دوم حالا آیه نبع هم گرفتش معارض نداشته باشه تا حجتش تمام بشه. الا ان احدهما تعیینا یعنی با مرجع، او تخییرا یعنی به انتخاب تو مجتهد، حیث کان اون احدهما، اون ان احدهما، اون احدهمایی که خروجی باب مرجح یا باب تخییرته، اون حیث و کان واجدن لما هو المناط للطریقیه. مناط طریقیه چی بود؟ من احتمال الاصابه، البته من احتمال سائر شرائط، سائر شرائط حجیت با سائر ادله اینجا رو بگیرن. خب بالاخره موضوع داره ببینه حجیت داره کجا میاره، پایان ترجیح و تخییر، یعنی که انه این متمم باب حجیت تا تمام نشه حجت بالفعل به دست نیمد. مفهومه دارم چه عرض میدونم دیگه، واضح شد یا نه؟ خب این احد کان احد همائه این طوریه، جعل این احد همائه حجته فی هذه سوره. پس باب تعادل تراجی حجیت سازه، حالا اما به ادلت ترجیح تعیینه او به ادلت تخییره تخییرن، کی جعل حجیت میکنه؟ شاره. لذا تخییرش هم شاره میگه، مرجحش هم شاره. بالاخره فتحصل، آقا فتح خیلی توضیح دادیم، خیلی جمله معترضه توش اومد، فتحصل خروجی باب تعادل تراجی چیه؟ نه، خروجی باب تعادل تراجی چیه؟ حجیت تعبدی. اونا توضیحات وسط کار، ببین خواستم حاشیه من برای نوشتم با تابلو، به علا ما بالاخره چه طریقه چه سببیت خروجیتش چی داریم؟ حجیت تعبدی داریم. و این ذالک، ذالک چی؟ اون حجیت تعبدیه به اون شکل مما ما نحنفی. حالا ما موصول میخوره ما نحنفی، ما نحنفی چیه؟ اذا لم یکن المطلوب، اصلا شعار چیزی نخواسته الا الاخذ به خصوص ما صدره. واقعا می قشنگ داره بهش سر علم اجمالی به تردید واقعی، یا اینه یا اونه. خب حالا این معنا، معنا چیه؟ معناش بگو الاخذ به خصوص ما صدره واقعا و هو حاصل. این معنا با تأخیر عقلیه، با تأخیر تکمیلیه به وجود میاد و هو حاصل. چرا حاصل آقا؟ دوباره این تیکر الان بگیم، این تیکر بگیم من بیرون تا عبارت چه بخونیم. عبارت ها خیلی مجمله. بالاخره مگه نه من باید یا فاعل باشم یا تارک؟ پس یا ممتثل وجوبم یا ممتثل حرمت. پس من بالاخره به سمت واقع حرکت کرده ام، لکن واقع مخالفت احتمالی ها، واقع موافقت احتمالی ها، واقع موافقت قطعیه نیست ولو مخالفت قطعیه هم نیست. چرا؟ چون قدرت ندارم. پس و هو حاصل، کسی انقلت نکنه این تعبیر حاصل تسامحیه چون در حد احتمالیه به حد قطعیت نمیرسه. چرا؟ بگو ابیرون. چون قصه قطع موافقت قطعی و موافقت احتمالیش به خاطر قدرت عبده، اون با یه دلیل بیرونی داره درست میشه و الا من به سمت تحصیل واقع قایت وسعم رو هم رفتم. لذا و هو حاصل. البته والاخذ به خصوص احدهما ربما لا یکون الى الواقع بموصل، ممکن ما رو به واقع هم چون موافقت احتمالیه، اما این موافقت احتمالی تمام وسعیه، تمام قدرتی و وسعی و فعلی هم اینقدر بیشتر نیست. تمام شد فتحصل. آقا تمام این همه جمله آخونی که تو کفایه کار کرد خیلی فکر خیلی میگفت اینجا خیلی اتناب اضافی داشت، کل جواب یه جواب شد. جواب هم جواب نیست، این جواب غلطه. آخون یه مقداری این شیر آبش زیاد کردیم که رزنش زیاد بشه، حیث طریقیت و سببیت و ایناش توضیح دادیم، ولی جواب یه جمله بود که انه داریم میگیم آقا ما نحن فی علم اجمالیه به واقع و حجیت وجدانیه، اما هناک حجیت تعبدیه. خلاصه حرف همین یه جمله است، همه ای توضیح مال برات اضافه کرده. ببین الان حیث موافقت قطعی مخالفت قطعی توش توضیح دادیم، حیث طریقیت و سببیت توضیح دادیم، حیث این که تو او باب ما ای باب رو ادامه حجیت بدونیم یا اینا، همه اینا رو توضیح دادیم. اینا اجنبیه، نه حرفا خوبیه نه، اما اجنبی. جواب اینجا یه جمله است. حجیت وجدانی با حجیت تعبدی فرق داره. خب حالا ممکنه کسی اینجا یقمونو بگیره دو جهت از اون سوال کنه، بگه آقا اولا من فرق بین حجیت تعبدی و حجیت وجدانی، بالاخره تو ثبوت تکلیف دوتا حجیت سازن، دوتا منجز تکلیفن، من فرق بین هم. یه سوال سه برامون توضیح بده آیا آخون حواشیه بزن از اول یه صفحه برامون بگو من فرق بین هم، یه خط بگو نمیخوای یه صفحه بگو من فرق بین هم. یک دو نکته دوم، نکته دوم بدتر، بدتر کی گفته ما نحن فی حجت وجدانی و اونجا حجت تعبدی؟ و کجا این آورده که ما نحن فی حجت وجدانی و اونجا حجت؟ ببین شروع عبارت کجا، کی گفته ما نحن فی به خصوص ما صدر واقعنه؟ مگه ثبوت تکلیف تو ما نحن فی عام بود، ممکن بود به حجتین معتبرتین باشه، ممکن بود به قطعه. مثلا ما ای بر اجماع محصل بر وجوب داشته باشیم، ای برم اجماع، ای برم مثلا خبر متواتر بر حرمت داشته باشیم مثلا، که اون موقع دورانمون بینه قطعیه این باشه، و الا ما بحثمون هم بود. دوستان این معلوم شد به اشکال دوم دیگه، سریع برم یه نکته دیگه. این از حسنات تقسیم شیخه، یه دقیقه اشاره کنم به تقسیم شه. شیخ گفت اما فقدان نسه، اما اجمال نسه، اما تعارض نسه، اما شبه موضوعی است. بعد همه اینا اما وجوبی است، اما تحریمی است. آخون چی به شیخ گفت؟ گفت شیخ بابا رسائل من خوندم، اون روز که خوندم دیدم آخر هم یکی مفصل میگی و ستا دیگره میگه قد عرفته. حالا که قد عرفته پس چرا تقسیمش کنی؟ اولی مفصل میرسی بقیره قد عرفته، یه شورتکات میان بار از او بس میگیری میذاری اینجا، وزنی هم نداره، ما رو منتقل میکنه به او پوشه. خود دیگه برای چی قد ما تقسیم کنی؟ که انه سخیف کرد کلام شیخو، این تقسیم لقمه لا ثمرت مهمه، ها اینطور شد دیگه. آقای خصوصی حالا بگو آقا ثمره داره. شیخ او دستبندی انجام داد که تو معدا بتونه حرف بزنه. شیخ خیلی مردانه، دوستان الموجز خلاصی حرف شیخه، خلاصی که ایتیکه حرف منه برسونه به تو که گم نشی تو عبارت و رسائل. شیخ گفت تو فقدان نس و اجمال نس من قبح عقاب بلا بیان جاری میکنم، حدیث حل هم جاری میکنم. یه دقیقه فقدان نس شما ببینید چه شکلیه، یعنی احتمال الوجوب و احتمال الحرمه دارم ولم ينص عليه الشارع بالنص المعتبر. خب وقتی لم ينص عليه بالنص المعتبر میشه مجرای قبح عقاب بلا بیان، میشه مجرای حدیث حل. اجمال نص چجوری بود؟ مثالش بزن آقا، مثالش بزن. مثلا شارع امر گفته دوران بین تهدید و البحث نحو المتعلقه، که اگه تهدید باشه میشه حرمت، اگر بحث نحو المتعلق باشه میشه وجوب. باز شیخ گفت اینجا لم یکن بیانن واصله، دلالت مخدوشه، قرینه بیانیه کمه. ولم ینص الشارع ولم یبینه ببیانه، بیان واصل مرد. از اون طرف هم کل شیء لک حلال هم زنده است، رفع هم زنده است. لذا شیخ گفت تأخیر تکوینی دارم تو هر دوتا، هم براعت نقلی دارم هم براعت عقلی. حالا ببین آخو تو براعت عقلی گیر میکنه، دوباره من براعت عقلی همه اشکالا رو میگم براتون، دقت کنید. اما وقتی رسید به تعارض نسین چی گفت؟ گفت اینجا روایت صحیح حسن نجم جاریه، روایت تخییر جاری، روایت تخییر جاری، لباس یونس بن عبدالرحمن جاری، عدله تخییر. ببین تفکی که شیخ ثمره داشت، همین آقای پیله بر آقا هم آقای کازه، همین یه ثمره کافیه که شیخ او تقسیم تو کل علم و اصول بیاره. مگه ما تقسیمات رو برای چی می‌خواستیم؟ برای اینکه به خطا نیافتیم تو مقام تفویض، تو مقام انطباق سازی ادله شرعیه. ببین شیخ الان چه قشنگ به خاطر این تفکیک موضوع رو محدد می‌کنه، بعد میگه حالا خودت انتخاب کن. شیخ قرضش ثمره آموزشی نبود تو تقسیم که شما بگید لغوه. بابا خیلی از شورها میام میگن شیخ قرضش این بود که فقط تو مقام آموزش طلبه راحت‌تر یاد بگیرن. بابا درس خارج کدوم آموزش؟ اصلا شیخ قرضش واقعا اجتهادیه، واقعا برای اینکه مجتهد تو مقام استظهار ادله موضوع رو درست تصور کنه که خطایی در استظهار پیدا نکنه. الان من چند خشن حرف شیخ تقریر کردم. شیخ میگه فقدان و اجمال هم براعت نقلی هم براعت عقلی. لذا شیخ پاک کرد این نوشته بودم برای الان یادم رفت. شیخ میگه هم براعت هم نقلیش درسته با رفع، هم با کلش الک حلال مجهول حکم ظاهری اباحش درسته، هم براعت عقلیش درسته. الان آخوند در عبارت، ببینید در عبارت کلش الک حلال جاری کرد، الان داره حدیث تخییر رد میکنه، براعت عقلی رد میکنه، اما تو عبارتش نسبت به براعت نقلی رفع رفع نظر
نمیده.
شیخ همه رو نظر داده، بعد برای همه هم مصداق پیدا کرده که آخرش چی بگیم؟ آخرش بگیم خیالمون راحته، سرمون میذاریم رو بارش راحت میخوابیم، که هم برای کلش هنله که حلال شار مصداق دادیم تو بحث، هم برای رفعش مصداق دادیم، هم برای ادله تخییر که واقعا اطلاق دارن ما نحن فیهو میگیرن. الان آخون ادله تخییر هم کرد به چی؟
ادله تخییر هم کرد به چی؟ حجت تعبدی ما نحن فی بر حجت وجدانی، در حالی که واقعا ما نحن فی حجت تعبدی هم میگیره. فردا ان شاء الله سلام.
الله
اکبر.
این از جاز سامنه نجمه
ساتونه Thank you. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبيته الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.
ما ذكرنا بعضهم على العمل بالتسليم في الموضوع. منظور إنك يصير إنك تكون أنظر جالين كوني أنظر جالين كوني. شنو يبذل مشون ما ترى؟
وشلون يبذل مشون نايا؟ شلون تبين بشنجي؟ يعني شما چطور در اطراف علم اجمالی تو شبهات موضوعی اصل جاری میکنید؟ اون چه فرقی داره با شبهات حکمی؟ این اتفاقا کاملا جدلی منم جدال احسن یا تو خود مگه اصل جار نمیکنه در اطراف شبه موضوعی؟ خب منم در اطراف شبه حکمی جار میکنم، من که بگه منم جار میکنم، میگه وقتی جار میکنی در اطراف شبه موضوعی چرا تو اطراف شبه حکمی جار نمیکنی؟ چه فرقی داره؟ و شیخ خیلی قشنگ بعضی وقتا اونم شیخ یواشکی یه کارایی میکنه آدم تعجب میکنه. به جای اینکه بیاد از جانب اونا دفاع کنه، میاد از جانب خودش دفاع میکنه. ببینید تو جدل همینو میگن دیگه، شما رفتید یه جا یه کسی رو میبینید یکم مثلا داره یه اشکالایی به اسلام میگیره، شما یکم خودتون رو میذارید طرف اون، میگه آره واقعا مشکل، ولی این جواب رو میشه داد، خیلی اثر داره. شیخ هم همین کارو کرده. شیخ میاد میگه که ای کسی که داری خصم منو میزنی، نه اشتباه میکنی، میفته طرف خصم، بعد میگه البته نه استدلالش هم خوبه، نه همون حرف که اول میخواست بزنه میذاره بعدا میزنه. حالا ما میگیم زرنگی و جدل اینا، ولی همون تعبیری که بارها به کار بردم شاید اصلش این باشه که میخواد ما رو تو مراحل فکر کردن خودش شریک کنه یا به ما فکر کردن یاد بده، بگه که این حرف رو زده قاسه و قیاس کرده، برو تو دلش ببین که قیاسش درسته یا اشتباهه. میتونی بگی قیاسش اشتباهه چون قیاس معل فارغه، اونجا در موضوع جاری میشه، این در حکمه، وقتی تو موضوع جاری میشه حکم دیگه موضوع نخواهد داشت، اینجا که تو حکم جاری میشه با حکم سرشاخ میشه. بعد میگم خب این فرق فارغ نیست. بعد حالا اینا چیزایی بود که هم خواستم بپرسم از رفقا.
از این تلاقیه هم یه با هم تلاقیه ندارم با اون
حکمه کدوم متخان قاسب علال عمل به اصلاین متنافی هم هر دوش هم میشه بود. اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، حالا اصل عدم وجوب و عدم حرمت بله با هم دیگه منافات ندارم با خودشون، چون متنافی با اون موضوع، یعنی اصل عدم وجوب با احتمال وجوب، اصل عدم حرمت با احتمال حرمت. خب مرحوم شیخ میفرماد که چی میفرماد؟ چارچوب بحث عرض بکنم بعد بگیم سوالمون رو کجا بپرسیم. این ربطی که رفقا ما برقرار کردیم، حالا چه رفته ما رو بپذیرید چه خودتون بخواید بین این پاراگراف ها رفت بدید، حتما نباید از این رفت غافل بشید، مخصوصا اینجا که شیخ دقیقا مشخص نیست، اگه با یه نگاه اجمالی نگاه بکنیم و بی‌دقت مشخص نیست لکن رو کجا برای چی میگه، بعد نعم رو برای چی میگه، نعم این صفحه، بعد دوباره نعم صفحه 91 که حالا خواهیم رسید. حالا ما یه ربطی ادعا کردیم و گفتیم پای تخته، یا میپذیرید یا نمیپذیرید، اگه نپذیرفتید هم خب یه ربطی خودتون برقرار بکنید. الحاصل مرحوم شیخ از اول بحث مخالفت التزامیه گفت که ما قبول نداریم حرمت مخالفت التزامیه را، یا قبول نداریم وجوب موافقت التزامیه را، که اینو همین حالا بگم نگفتم قبلا، که بعضیا قالب تفکیک میشن و میگن آی شیخ شما نهایتاً واجب ندونستی موافقت التزامیه را، این دلیل نمیشه که حرام هم ندونی مخالفت را، شاید بگی واجب نیست اما در مورد حرمت هم باید جداگونه بحث کنی، و خلط کردی اینجا بعضیا رفتی توی زمین وجوب موافقت و سلب کردی، گفتی واجب نیست موافقت. بعض وقتا رفتی تو زمین حرمت مخالفت و سلب کردی. این گوشه ذهنتون باشه و بعد ببینید آیا واقعا شیء خلط کرده، اصلا این خلط هست یا نیست، یا حالا اینا سوالای بیرونی شاید کلاس راهنما مطرح بشه. خب بعد از اینکه شیخ گفت و دو دلیل آورد، یا بگیم دو شکل دلیل آورد، یکی اینکه گفت ما نفی میکنیم وجوب موافقت رو، دو اینکه گفت اصلا دلیل داریم که، معذرت میخوام، مرحله اول گفت دلیل، گفت نفی میکنیم، مرحله دوم گفت اصلا دلیل نداریم بر وجوب موافقت. بعد از همه این حرف ها گفت که خب حالا اونایی که میگن دلیل داریم چی؟ اونا حرفشون چیه؟ میگه ما دو جا دیدیم اینا حرف زدن. یک تو بحث اجماع مرکب و عدم قول به فصل، یا بگیم قول به عدم فصل، که اینا رو دیگه رفقا انشالله برن، خود اصطلاحش ربطی نداره به اینکه من بخوام اصطلاحات رو خوب توضیح بدم بعد اینجا جا بیفته، یه اونا خودتون به همین بهانه برید ببینید. عرض کردم آیه اعتمادی، آیه اعتمادی عدم قول به فصل رو، معذرت میخوام، قول به عدم فصل رو به جای عدم قول به فصل توضیح دادن. بله همون کافیه، مثال که خیلی خوب آدم با مثال توضیح بده، بعد نسبتش رو سنجیدن. علی حاله مرحوم شیخ میگه اینها توی اجماع مرکب و توی عدم قول به فصل یه حرفی زدن که مطلقه، مطلقه یعنی از دلش در میاد که نباید مخالفت کرد با قول امام، چه در عمل چه در التزام. بعضی اینا گفتن، مرحوم شیخ دو تا جواب میخواد به اینا بده. این دو تا جوابش چی هست آقای علیزاده؟
اول اینکه یه قائل به جواز شدن، همون مسئله که شما گفتید، من اگر اون دوتا اصل رو جاری کنیم، خب جاری کردن دوتا اصل مخالفته، مخالفت التزام، ولی اینو جایز شماردن.
خب
و اشکال دومش هم اینکه نرسیدیم بشه.
بله هم توضیحشو ندیم. حالا همین اشکال اول، اونایی که جایز دونستن به چه دلیل جایز دونستن؟
قیاس کردن به شبهه موضوعیه، شبهه حکمی هم مثل شبهه موضوعی هست که موضوع از بین میره، اما ایشون نمود که این قیاس در محلش نیست و اگرچه حرف اینو درسته ولی اون توی شبهات حکمیه منافی با خود حکمه، اون حد جاری کردن اصول. اما از اونجایی که وجود و حرمت فقط اثر شده عمل نشون میده، چون که جاری کردن اصول منجر به مخالفت عملیه نمیشه، ازا اینجا هم اشکالی نداره، یعنی جواب باز هم مخالفت التزامی جایزه.
پس یه بار برگردیم اون دلیل اونا چیه تو قاصه و
اونا میگن که موضوع از بین میره اینجا هم،
یعنی تو حکمی هم موضوع از بین میره
وقتی
قیاس میکنن، همین میشه دیگه. نمیخوام بگم اشتباهه، ما اینجور نگفتیم، البته فکرم میکنم درست نباشه فرمای شما، قاصه رو ما اینجور دیگه معنی کردیم. خب از کی بپرسیم آقای علیزاده؟ شما در معرض اتهام نیستید، میتونید اسم بگید، لازم نیست حتما شما رو بگید. با کی مباحثه میکنید؟
با
آقای اکبر زاده. آقای اجازه اتفاقاً یه بار می‌خواستم بپرسم رفقا هر کدوم با کی بحث می‌کنن، حالا بهانه‌ای بشه بعد از این سوال بپرسیم. ما یک بار زدیم
صد نکته که اینجا هست اینه که اونا قائل شدن به اینکه اونجایی که ما یک جریان دو عصر مخالف با حکم الله واقعی است، اینجا باید هر دو عصر رو جاری کنیم. اونا هم
میتونیم
هر دو عصر رو جاری کنیم، این یعنی میتونیم مخالفت کنیم با اون حکم الله واقعی که به داخل توی یکی از این هاست. این خب بعد اینو گفتم، بعد گفتن چرا این اشکال نداره، جریان دو هست اشکال نداره، چون مثل شبهه موضوعیه که میگفتیم جریان دو هست درش مشکلی نداره. حالا به نظر ما رسید که این واسمون خود اونجایی که شبه حکم را آورده بود تو موضوع، یعنی حکم الله آورده بود تو موضوع، گفت چجوری اگه حکم الله بیاد تو موضوع این اصل عدم میاد حکم الله ها از بین میبره؟
نه هم فرموش های علیزاده هم همین درست. حالا ما چی گفتیم؟ نمیخوام میگم اشتباه، باید خصوص دید. منم دیروز خصوص دیدم، حالا عرض میکنم، چون دیروز آخر کلاس آقای خواجه میشکم همه احتمالات شما بودید، این احتمال رو دادن. خب حالا ما چی گفتیم؟ شما مثلا دو احتمال هست دیگه برای توضیح دادن این عبارت.
شبه موضوعی به اتفاق همه میگم که اصلا اینجا میشیم
بعد اینجا مقیاس کنیم، میگیم که اینجا حکمشون یکی دیگه میشه. نه میگن آقا ما شما تو شبه موضوعی جاری نمیکنی، خود شمایی که میخواهید بگید آقا این لاکن از ظاهر من جماعت نه این جماعت، خود شما تو شبه موضوعی جاری میکنی. خب تو شبه موضوعی همین اشکال به شما وارده، چرا توی شبه موضوعی مخالفت میکنید با حکم امام، حکم واقعی امام؟ بالاخره امام در موضوع خارجی و اون حکم الله واقعی یا وجوب یا حرمت. شما با جریان اصل نه ملتزم به وجوب میشید نه ملتزم به حرمت. ببینید چه قشنگ و شسته رفته. درست میگن شما همین طور که در شبه موضوعی جاری میکنید و خود به خود مخالفت التزامی میکنید، پس معلومه مخالفت التزامی خط قرمزتون نیست. خب تو شبه حکمی و چطور شد عصبانی میشید میگید آقا ما نباید مخالف قول امام ملتزم شیم؟ بله. و اون بیانی که مرحوم شیخ داشتن و رفقا اشاره میکنن اینا ندارن. اونم شیخ از باب بازی ذهن واقعا گفت که بگه آقا ما بیایم خود حکم الله رو موضوع قرار بدیم، نه حرمت و وجوب را، حکم الله رو قرار بدیم. حرمت یا وجوب اگه قرار بدیم دوباره اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت باش درگیر میشه، یه ما حکم الله قرار بود. خب حالا اما میشه دو بیان کرد، من مخالفه نیستم ولی ساب فصول اینو نفرموده.
شبهات موضوعی خب دلیلشون چکر میشه؟
لزومی نداره دیگه بریم دنبال دلیل. ببینید شما وقتی یه خصمی دارید میگید آقای خصم تو که اونجا ملتزمی، یعنی دلیلی بر وجوب موافقت نداری. لازم نیست ببینیم اون دلیلش چیه که فرق گذاشته. میگیم تو یا دلیل یا قائلی به حرمت مخالفت یا قائل نیست. اگر قائل به حرمت مخالفتی چرا تو شبه موضوعی قائل میشی؟ معلومه خودت دلیل نداری. نگیم دلیلشون برام اونجا چیه. شیخ اینه توپ تو زمینمون هم میلازم، میگه شما ظاهرا دلیل ندارید. بعد شیخ دفاع میکنه میگه چرا اینا دلیل دارن، الکی فرق نگذاشتن. و فرقش چیه؟ اینا از آقای حجاز میپرسی لکن القیاس به غیر محله.
یعنی که در شبه موضوعیه ما وقتی ما با حکم الله در اون مخالفت نمی کنیم، چون حکم الله وجوب ذبح مرعی که برایش قسم خورده شده
ذبح مرعی خب این موضوع ولی در حکم،
اما وقتی خواهیم در حکمیه جاری کنیم میخواییم بگیم که این حکم یعنی این موضوع واقعی هست و حکمش دیگه نیست.
خود دلیل میگه من هستم، اصل میگه تو نیستی. یعنی درگیری کاملا واضحه تو شبه حکمیه. خب پس ببینید شیخ اینجا اومد در جناح آقای علیزاده. ما شیخ قبلش یا بگیم حالا ساب فصول میگفت که آقا شما اگر تو شبه موضوعی اصل جاری میکنید یعنی مخالفت التزامیه رو مخالفش نیستید. ببین تو شبه موضوعی داری جاری میکنی، حالا تو شبه حکمیه برای من شاخ شدی. شیخ میگه که نه اینطوری نیست، یه فرقی داره. فرقش اینه که تو شبه موضوعی درگیری رخ نمیده، اصلا حکمی نیست که بخوایم باش مخالفت التزامیه کنیم. تو شبه حکمیه حکم هست و واقعا داریم مخالفت التزامیه می کنیم.
چون بیان شما باشه اصلا اون موقع حرف شیخ اینجا وارد نیست به حرف اونا.
چون اونا حرف رو بردن رو اون علمی که به از علم اجمالی تولید میشه، یعنی اون تو هم موضوعیه هست هم تو
اونا یعنی چیا، یعنی این
یعنی صاحب فصول. صاحب فصول با این تقریر که شما گفتید که بیان خودتون میگه که خب چطوری اونجا تو شبهت موضوعی شما میدونید که بالاخره یه طرف هست اونجا اصل جاری میکنه، خب شیخ که میاد اینجوری جواب میده باز اینو حل نمیکنه، چون همون علمی که توی یه چیز هست با پیاده کردن دوتا اصل از بین که نمیره، که
من مخالفت کردم با
موضوعش از بین میره، ولی اصلا یعنی طبق اعتصاب تو اصلا اینو نباید بتونن اصل جاری کنن. میگه الان که دیگه شما کار زشتی میکنید و اصل جاری میکنید، خب منم اینجا هم جاری میکنم.
چرا کار زشتی میکنن اصل جاری میکنن؟
بخاطر اینکه علم هست، وقتی علم هست اصل جاری نمیشه، مقتضی اینجور اصل نیست.
این اشکال اصلی مرحوم شیخه به اونایی که قبل از اینکه تکلیف موافقت و مخالفت رو مشخص کنن میان اصل جاری میکنن، این مال اونا. هنوز ما وارد موضع شیخ که نشدیم، شیخ موضعش رو قبلا گرفت، الان هم دوباره بعدن میگیره. اون قاصه او چیکار میکنه آقای مسعودی ها؟ اون قاصه او چیکار میکنه؟ دقت میفرمایید؟ احسن. بله یه استاد داشتیم وقتی میرسید به نعم گفت نعم این نعم یعنی چی؟ حالا رو فهمون یعنی بله نعم. اون باب شد اون کسی که قیاس میکنه میگه که یعنی مرحوم صاحب فصول به اونا میگه شما اومدید و در شبهه موضوعی اصل جاری میکنید، یعنی موافقت التزامیه در شبهه موضوعیه رو جایز میدونید، چون با اصل به وسیله جریان اصل مخالفت کردی در التزام با اون حکم.
به اضافه این که یعنی علم اجمالی رو نادیده گرفتید.
بله یعنی شما علم اجمالی رو منجز ندیدید در بحث التزام.
بعد میگی شما که اینجوری گفتی خب این برم همین حرفا میشه یا اون قبول رو. خب من میگم که این حرف شیخ این رو حل نمیکنه که
جواب شیخ. حالا ببینیم جواب شیخ الان کسی گفت رسیدیم یعنی آقای جواب شیخ رو کی گفت؟ شما شیخ جواب شیخ رو نه آقای بله بله میگن که آقای صاحب فصول شما به کی داری اعتراض میکنی؟ به کسی داری اعتراض میکنی که اصل رو در شبهه موضوعی که جاری میکنه زمینه مخالفت التزامی از بین میبره و تو شبهه حکمیه که میخواد جاری کنه میبینه مخالفت التزامیه هست، چون زمینش از بین نرفته مخالفت التزامی پیش میاد و جایز نمیدونه. این تا اینجا چه اشکال داره حرف شیخ؟ بعدن وارد موضع خودش میشه، موارد موضع خودش که میشه اون وقت چی میگه؟ الا ان یق بخش میگم الا ان یق میگه لکن هذا المقدار. اونو چی اونو چی میگه آقای اجاق شما بفرمایید؟ صفحه 90 یه کتابتون رسیدم
اینکه مخالفت
التزامی
دلیل برش نداره،
دلیل
بر حرمتش نداره.
خب اصل حرفتون خیلی خوبه، همینه دلیل بر حرمتش نداره. شیخ چطور بر میگرده تو موضع صاحب فصول؟ ببینید با لاکن هازل مقدار من الفر غیر مجرم میگه نه من به صاحب فصول که گفتم اینا فرق داره، نه این به ده فرق داره، اما این فرقش ربطی به اینجا نداره. چرا هم توضیح بدید؟
اصل جاری بشه یا جاری نشه مهم نیست، مهم اینه که مخالفت التزامی اصلا اشکال نداره. ما دلیل نه از عقل داریم که نه در نه دلیل داریم که مخالفت التزامی جایز نباشه.
و اگر واقعا دلیل داشته باشیم که مخالفت التزامی جایز نیست، اون وقت موضوعی جاری میشه؟
موضوعی هم جاری نمیشه.
پس درست که مخالفت التزامیه دلیل داره یا نداره، ولی اگر ما دلیل بر مخالفت التزامیه داشت مذارت هم درسته که شبهه موضوعیه و حکمیه با هم این فرق داره، ولی ما اگه دلیل داشته باشیم بر حرمت هیچ کجا نمیتونیم جاری بکنیم. اگر دلیل داشته باشیم بر عدم حرمت یا دلیل نداشته باشیم بر حرمت مخالفت، دلیل نداشته باشیم بر وجوب موافقت، اگر اینه خب از تو هر دو تا جاری میکنه.
جو بیان شیخ تا اینجا همین بیان شما رو نظر تایید نمی کنم. میگه که حتی اگه دلیلم داشته باشیم تو اصول موضوعی میشه بیاد کرد، چون اونجا میاد موضوع رو رفع میکنه، حکم رفع میشه. یعنی اینجا اون جواب که ما دادیم رو اصلا لحاظ نمی کنه که اینی که مختزی اجرا اصل نیست.
خب که میگه میگه هاذا المقدار من الفرق غیر مجدن، میگه این فرقی که گذاشتی به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ به قول آیه اونجا میگن که خب چون که ما دلیل بر وجوب موافقت التزامیه نداریم، وقتی اصلا دلیل نداریم حالا این فرق هم داشته باشه، این فرق داشته باشه که نداشته باشه، به درد نمیخوره. اینو مخصوصا
مخالفت التزامی دلیل داشته باشه، قبال برمیگرده به اینجا.
بله
این فرضی که بالا گفته فارغ میشه، لذت اون شبهات موضوعیه امکان نه
اینو نه. شیخ قبلا رد کرده، اینو شیخ قبلا که
قبلا رد
کرده.
خب چرا میگه اصولا
موضوعش
رو
برطرف
کنه؟
خب
برطرف کنه مخالفت
التزامی پیش
نمیاد
دیگه.
ایشون
اون رو اصلا لحاظ
نمی کنه. حالا این دو تا حرفه، یه وقت مثل آقای اجاقه میگه قبلا که شیخ رد کرده اشتباه کرده، یه وقت شما میگید که نه اصلا شیخ رد نکرده. یکی یکی پیش بریم. شیخ شیخ جبهش اینه، یعنی آقای عاشق مرتضی مثل آقای عاشق مرتضی انصاری میگن که اگر ما دلیل داشته باشیم موافقت التزامی واجبه و شما باید ملتزم بشید به این که باید ملتزم بشید، اصلا قبل ما میخواییم ببینیم که مخالفت التزامی جایز یا نه، تا بعد ببینیم از جاری کنیم. اگر ما گفتیم مخالفت التزامی اشکال داره و واجبه است، حالا فرض کنیم یه تعبیره، بگیم یه تعبیره موافقت التزامی واجبه، خب شما وقتی یک گوسفندی هست که یا قسم خوردید به خاطر آقای جازی میگیم، یا قسم خوردید بر وطیش، یا قسم خوردید بر ترک وطیش، خب وقتی یه همچین گوسفندیه، اگر به ما بگن آقا ملتزم باش به حکم الله، یا قسم خوردی به ذبحش، یا قسم خوردی به ترک ذبحش، وقتی همچین قسمی در بین هست و تو میدونی که خدا واقعاً یا از تو ذبح میخواد یا ترک ذبح میخواد، بعد دیگه از کجا میخوای اصل جاری بکنی؟ خدا گفته که من از تو میخوام ملتزم باشی یا به وجوب ذبح یا به حرمت ذبح، بعد شما میگی آقای خدا این وجوب و حرمت رو بزن همون بالا بمونه. توی عالم خارج هیچ چیزی نیست که مصداق احد و هما باشه. شیخ میگه من مگه بهت اجازه دادم اصل جاری بکنی که اینا رو از موضوع خارج بکنیم؟ که اول کلامه، اگر به ما بگن موافقت التزامی واجب است یا مخالفتش حرامه، اصلا چرا اصل جاری میکنه؟
185 پاراگراف آخرش گفتش که اصول توی جوجه ها حاکمه، یعنی اگر هم حکم واقعی داشته باشیم که وجوب التزام هست، مال خصوص اجماعی نیست، به طور مطلق هم وقت اصل که میاد حکومت برمون داره موضوعش رو برطرف کنه. پس چرا اونجا اینطوری بود؟ اگه حکومت نداره، پس حکومت نداره دیگه.
حالا
بذارید تا یادم نرفته اونی که اومد به ذهنم بگم. ببینیم یه وقت شما میگید اکشم العلماء، یه دلیل میاد میگه که متقی هم عالم، درست شد این حالا اثباتی، یا حالا مثل ما نحن فی بخواد نفیش بکنه، میگه اکشم العلماء دیگه فاسق که عالم نیست. شما میخواید این بیان رو دقیقا تطبیق بدید بر ما نحن فی، گفته اکشم العلماء، بعد یکی دیگه میگه فاسق که عالم نیست. در ما نحنفی اینطور نیست. ببینید در ما نحنفی یه وقت میگه که آن گوسفندی که قسم خورده شده بر ذبحش واجب از ذبحش، یه دلیل دیگه میاد میگه اون گوسفندی که قسم خورده شده بر ترک ذبحش حرامه. شما اگر یه اصل جاری بکنید و بیاد موضوع همینا رو برداره، میگیم اون اصل، اصل موضوعی حاکم است بر خود دلیل حکمی ما، اما ما اینجا این اصل رو نمیخوایم با خود این دلیل بسنجیم که بگیم محکومه، اینو میخوایم با یه دلیل دیگه بسنجیم که گفته وجوب التزام، این برزون که حاکم نیست، هم شما موضوعی میگیم. ببینید فاسق عالم نیست، بر چه دلیلی حاکمه؟ بر دلیل عالم واجب الاکرام است، ما قبول داریم. در ما نحنفی هم اگر بگید اصل عدم تعلق حلف بر ذبح این گوسفنده، حاکم است بر این که شما میگید ذبح این گوسفند واجبه، درست شد؟ اما نسبت به این نمی‌سنجیم که بگیم حاکمه، داریم نسبت به یه دلیل دیگه می‌سنجیم که اون میگه که ملتزم باش در شبهات موضوعی به احکام الهی، بر اون که حاکم نیست. لذا شیخ میگه تو اول تکلیفمون رو مشخص کن.
خب اون دلیلی که در شبهات موضوعی نداره، تصدیق شبهات موضوعی نداره، مطلقه.
کدوم دلیل؟
کجا
التزام؟
بله بله، مطلقاً نداره شبهات موضوعی.
بله. پس اگه داشته باشی
وقتی که حکم الله نمیشه، وقتی که از جاری بکنه دیگه حکم نمیمونه برای این که بخواد بشه موضوع برای اون دلیل دیگر که
موضوع ببینید نمیشه موضوع دیگه برای دلیل واجب است و حرام است. اما به چه حقی ما میتونیم اینو از وجود از این موضوع خارج کنیم؟ قبول دارید وقتی دارید اصل جاری میکنید مخالفت میکنید با اون علم اجمالیتون یا نه؟ بالاخره در علم اجمالی یا این واجب یا حرام، همین حد که قبول بکنیم میگیم پس من دارم مخالفت میکنم با اون علم واقعیم. تونستم بگم شما دو تا اصل جاری میکنید با اون که در عالم واقع واقعا یا این گوسفند ذبحش حرامه یا ذبحش واجبه، با اون دارید مخالفت میکنید یا با اون مخالفت میکنید؟ هرچند با خود این دوتا دلیل گوسفندی که قسم بر ذبحش خوردیم واجب از ذبحش یا برعکسش حرمته، با این مخالفت نمیکنید چون حاکمه میاد موضوع بر میداره، ولی با اون میخواید چیکار کنید؟ شیخ میگه اول تکلیف اون رو مشخص کن. خب شما با کی مباحثه میکنید آقای اوجا؟ دو نفری؟ خب خیلی پس یادمون باشه که همین کارم بکنیم. بعضی وقت از آقای جاقی بریم سراغ مستشار دیگه. رفقا اجمالا بس به سرعت بگن با کی مست... آقای
آقای
خب یه بار دیگه
آقای حاجیانی
آقای پس میزه گرد داریم. درست آقای بابا زاده و آقای حاجیانی آقای 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 شما هم با آقایون قبلا هم مدرسه بودید یا نه؟ بله امسال وارد گروه شما شده. خب شما هم فامیلتون رو ما بگید. آقای موسوی اینجا بحث میکنید؟ درست، یعنی از اینجا هستن؟ یا نه همون بیرون نمیدونن؟ شما هم فامیلتون رو بفرمایید.
انوری
هستم. آقای انوری شما اینجا بحث می‌کنید؟
نه.
شما آقای
قفاری سال متزدی. ما ستون
سیب بله.
جدا واقعا نش.
درست. خب. آقای انوری.
آقای قفاری
قلعه‌چی. قلعه‌چی؟ نه چرا یه ادامه ای داره قلعه جویی. بله دو نفره. خب خیلی خوب. آقای مستشاری شما آقای طاهری شما
آقای
شیخ مرتضی آقای خیری. درست. شما آقای زریه
من با
آقای تزری. خب آقای حاجب شک شما خب یعنی چهار نفره بحث میکنیم؟
نه
نه
دو بار بحث میکنی؟
نه دو بار کاری؟ هر کلاس میره ده تا هم هست
یه از هر مظاهر بیکاری همینه دیگه چکا کنید؟ بله البته بله طبیعتا دفعه دوم آدم یه سری اشکالایی رو به خودش همراه میکنه و یه سری اشکالایی رو جواب داده. خب علاوه بر به بهانه حرف آقای این مباحثه دوم آقایون، ببینید مباحث شیخ رو اگر بتونید خودتون تقسیم بندی بکنید، یه سری جاش هست واقعا تو اصول تاثیرگذاره، بعضی جاش هست تو اصول تاثیرگذار نیست، ولی حالا آدم یک بار باید بخونه، یک بار رو بالاخره باید بخونه یاد بگیره. مثلا قطع قطع ما تو قطع قطع ما چیکار کرد؟ تو قطع قطع شیخ یه صفحه حرف زد که حقیقت موضوعیه قابل پذیرشه به خاطر حالا انصرافی که ما ادعا کردیم مناسبت حکم موضوع یا طریقی که نمیشه. حالا کاشف القطاع چی گفته؟ صاف و سود چطوری حلش کرده؟ اینا چیزاییه که آدم یه بار بخونه بد نیست، ولی یه سری جای هست که نه اونا رو باید پررنگش کنه. مثل همین مباحث آقا میخوام موافقت تلزیم مثلا تجری که اونا بارها گفتم تکلیف خودتون رو تو تجری همین حالا مشخص کنید تا آخر به دردتون میخوره. بله، حالا اونا رو اگه دوباره هم بحث کنید خوب خوبه، این سری چیزایی که تأثیرش بیشتره. خب بیایم سراغ بحث خودمون. مرحوم شیخ کار رسون به کجا؟ به این که گفت من دومین اشکال رو میخوام بگیرم به این قائلین. ببینید مرحوم شیخ بعد از اینکه خودش گفت هیچ دلیلی بر مخالفت التزامیه نداریم، آقا اینا رو از شیخ یاد بگیرید، این روش ها مهمتر از کلام شیخه. مرحوم شیخ میتونست راحت با اون دلیل اول، قبل از اینکه بگه که میشن هم یا قرار به بیان مندن به دلیل اخصر، میتونست بگه و سفره بحث رو تا اول مخالفت عملیه جمع کنه، واقعا میتونست جمع کنه، اما نمیذاره این ذهن شما راحت باشه. میگه آقا من اینطور دلیل آوردم، بیا با هم فکر کنیم یه دلیل دیگه هم بیاریم. بعد که اون دلیل آورد میگه خب حالا واقعا مخالفین چی میگن؟ مخالفین دو جا حرف زدن، یک اونا که دیروز نوشتیم در اجماع مرکب و عدم قول به فصل، در اجماع مرکب دیگه توضیحاتش گذاریم. بعد که میخواد اشکال بگیره جماعت، کافیه بگه آقا اون حرف جماعتیه که من گفتیم دلیل ندارن، تازه یه جماعتی هم مخالفت کردن. اما ول نمیکنه که، میاد میگه اون جماعتی که مخالفت کردن اتفاقا دلیل دارن، دلیلش نمیشه بهش اشکال گرفت، ولی نه اشکال وارد نیست، دلیل اونا درسته. ببینید شیخ از قاسهو تا اول بحثی که امروز میخواییم بخونیم و لایبو، اگه نمیگفت چه اتفاقی میفته؟ از سر قاسه و تا لایبو هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون تو فیهه اول میگه اون حرف جماعتی هم مخالف هست. خب تمام شد رفت دیگه، جماعتی موافقه، دلیل هم نیوردن، جماعتی هم مخالف. میاد دلیلشون رو میگه، دلیل رو بررسی میکنه، میگه این اشکال میشه گرفت، این جواب میشه داد. اما به توی قسمت به میفرماد که منظورشان مخالفت عملیه هست. ببینید اون مخالفین در اجماع مرکب و اینها جماعتی میگفتن که یک کلامی میگفتن، کلامشون اطلاق داشت. شیخ اول جماعت رو میزنه بعد اطلاق رو میزنه. ببینید دقیقا کجا رو میزنه. اونا ارزش حرفشون به دو تا چیز بود، یکی اینکه ادعای از علما بودن، دو اینکه کلامشون اطلاق داشت. دقیقاً همین دو تا رو مرحوم شیخ هدف می‌گیره، میگه منظورشون مخالفت عملیه است. قبول نداری؟ قبول نداری؟ من دو شاهد برای این حرفم میارم، یا بگیم تو دو مرحله این حرفو اثبات می‌کنم. یکی اینکه اصلاً اگه شما چند صفحه از اصول خونده باشی، یه تورقی بر اصول کرده باشی، میبینید معروف بین آقایون تا میخوان حرف بزنن، حرف از مخالفت که میزنن منظورشون مخالفت عملی است. معروف بینشون اینه. میخواد شیخ چیکار کنه؟ میخواد یه چیزی مثل انصرافه به خاطر کثرت استعمال این چیزا رو میخواد درست کنه. میگه اینا یه کلمه گفتن مخالفت جایز نیست. او اصلا معروف تو مخالفت عملیه است. اگه بخوای التزامیه باشه باید بیاید قرائن و شواهد بیارید. این اولا. ثانیا ما میبینیم که همون جماعتی که گفتن مثلا مخالفت نباید کرد با قول امام، همون جماعتی که ما میگیم آقا اینها اجماع مرکب و حجت میدونن، اجماع مرکب و حجت میدونن، یعنی باید به اجماع مرکب پایبند باشی دیگه، همونها مخالفت التزامیه تو اجماع مرکب رو جایز دونستن. قبول نداری شیخ توسی؟ میگه شیخ توسی همون تخییر واقعیه بود اون تو مثال های اول مثال گفتیم. میگه مرحوم شیخ توسی توی اجماع مرکب گفته شما غالب، گفته ما غالب تخییر میشیم. تخییر هم گفتیم ظاهرش تخییر واقعیه. خب تغییر واقعی هم یعنی هرچند در عمل من موافقت میکنم ولی در التزام موافقت نمیکنم، چه اشکال داره؟ یادتونه اونجا که توضیحش رو میدادیم بعد از جوابای مرحوم شیخ گفتیم شیخ شماره یک رو جواب نداد، شماره دو قسمت بود، یکیش اطلاقی بود گفتیم اینو جواب داد، دوش تأخیر شیخ طوسی بود گفتیم جواب نداد. اونجا گفتیم دو جور میشه بگیم مرحوم شیخ انصاری جواب میده اون رو، یکی این که میگه ما گفتیم ظاهر، ظاهر وقتی با دلیل عقلی مخالفت کنه دست از ظهور برمیداریم. جواب دوم چی بود؟
مخالفت
التزامیه. مگه مخالفت التزامیه اشکال داره با علم اجمالی؟ مخالفت التزامیه با علم تفصیلیش هم اشکال نداره، چه برسه به علم اجمالی. اینجا داره اون جواب میده. پس میگه ما تو دومین ضربه ای که به شماره یک میزنیم اینه که منظورش مخالفت عملیه است، یکی چون معروف اینه، دو این که ما همون بزرگان قدما همونا رو میبینیم که خیلی راحت قائل به جواز مخالفت التزامیه شدن. بخونید
اطلاع شاید نشه اینجوری جواب دادن، یعنی اطلاعی که داشتن شبیه سرعت بود در رو
اونا
اینجوری گفتن دیگه، اختلاف بر اون بعدا قولن و گفتن که خب امت میدونن که بالاخره بین محصوله اینه نمیشه عملا مخالفت که خب اینو میدونن دیگه، بعد میان میگه که
چه مشکلی داره؟
خب بعد میان میگه که شما باز جایز نیست که مخالفت، خب معلومه که نمیشه مخالفت کرد دیگه، بس منظورش مخالفت
نه. البته شیخ طوسی در عده رو میگه که قالب تأخیر شده؟
نه شیخ طوسی من توضیح دادن قبلش، قبل از اینکه تأخیر
خواهم میگی نمیشه شیخ طوسی منظورش تأخیر واقعی باشه؟
نه نه خواهم میگم که اطلاقی که اینها داشتن نمیشه مصنف اینجور جواب بدن، من شیخ اینجور جواب بدن که ما دست از اطلاق برداریم.
نه شیخ میگه اصلا منصرفه، میگه منظورشون اونه، شما میگید صریح کلامشون اینه که مخالفت التزامیه،
یه جوری میگن که مخالفت التزامیه.
عده خوندید یا بحث خوندید؟
عده.
خب باشه
ما هم بحث خوندیم.
بله
حالا مفتاز رو صراحت داره.
بله حالا ما حرف شیخ رو فعلا بخونیم، بعد خیلی ضرورت نداره تو کلاس بیاریم، اما اگه کسی دلش خواست رجوع بکنه به کلماتشون ببینه که حرف به درسته یا حرف مرحوم شیخ. ولا یبعد حمل و اطلاق کلمات العلماء فی عدم جواز طرح قول الامام فی مسئله الاجماع، بعید نیست که اصلا هم کنیم اون اطلاق را، اطلاق که در عدم جواز طرح قول امام در مسئله اجماع گفتن رو هم کنیم. بر چی؟ علا طرحی من حیث العمل، بر طرح من حیث العمل. منظور اینه چرا؟ از اول از هوال مسلم المعروف من طرح قول الحجت، این مسلمه، مسلم یعنی قدر متلقن، این های شیخ قدر متلقن تو اطلاق که به درد نمیخوره، این هوال معروف از هوال مسلم المعروف من طرح قول الحجت، اصلا تا میگن طرح نکن قول حجت را یعنی باش مخالفت عملیه نکن، تا میگن مخالفت نکن یعنی مخالفت عملیه، معروف بینشون اینه. تراجع کلمات هم چی؟
معروف این تبادل داره،
ما میخواییم این انصراف داره، اما تبادل رو تو معنای لغوی میگن، یعنی معنی موضوع لهش، اینجا رو میگن انصراف، یعنی در اون معنا استعمال میکنن، یا به خاطر کسرت استعمال یا به خاطر ارتکاز، گفتم یه چیزی شبیه انصراف در غلبه در استعمال، نمیخوام من بگم واقعا غلبه در استعمال، نه کافی ارتکاز باشه. ارتکاز بین اصولیون چیه؟ اصولیون میخوان اصول بنویسن که کارو به عمل بکشونن، اونی که تو ذهنش نوع ارتکاز اینه، پس اگرم بگن طرح نکن قول حجت را، منظور در عمله. اگر بخواد یه چیزی مثل التزام باشه اینو مستقل بحث میکنن، ببینید خود مرموشه میبینید مستقل داره مخالفت التزامیه بحث میکنه، اگه اینو بحث نمیکرد و میگفت مخالفت جایز نیست ما چی میفهم؟ ما که خودمون اصولیم دیگه، المسلمون معروف بین اصولیین، چی متبادر به ذهن میشد؟ نه از تبادر اصطلاحی ها، چی به ذهن میومد تو این اطلاق؟ گفتم این بحث عمله دیگه، مرحوم شیخ داره، مرحوم شیخ هم داره اینجا دست میذاره، میگه فراجع کلماتهم، برو سراغ کلماتشون، فیما از اختلافت الامت و علا قولن ولم یکن معهده ما دلیلو، میگه همونجا من میام از مرحوم شیخ استفاده صریح و روشن میکنم، صریح یعنی روشن نه صریح اصطلاحی، فإن میشه دومین ضربه‌ای که مرحوم شیخ میخواد بزنه، یا آقا خود مرحوم شیخ رحمت الله علیه، فإن ظاهر شیخ رحمه الله الحکم به تأخیر واقعی و تأخیر واقعی قطعا مخالفت التزامی است، و ظاهر المنقول عن بعضن ترههما و رجوع الی الاصل، بعضی ها میگن طرح کن و رجوع کن به اصل، خب طرح کن رجوع کن به اصل یعنی چی؟ ولا ریب انفی کلیه ما ترهن للحکم الواقعی، یعنی کلیه ما یعنی چه در تخییر و چه در تره هما و رجوع الالعص. میگه هر دوی اینها چکار میکنن؟ ترهن للحکم الواقعی، حکم واقعی رو دارن ترک میکنن. نه خیلی در عمل که نه، چون اصلا تخییر یعنی همین، تخییر یعنی که در عمل حتما یک شو انجام میدی ولی ملتزم نمیشه به هیچ کدوم. بهت بگن آقا آیا در واقع یا وجوب یا حرمت، شیخ طوسی میگه نه خیلی در واقع خدا هم قائل به تخییر شده. این مخالفت التزام یا با اون حکم الله اولی است دیگه، اول یا واجب بود یا حرام، الان تو داری میگی تخییر. خب کلینما یعنی چی؟ چه تخییر؟ چه طرح و رجوع به اصل؟
این که دیگه مخالفت نیست.
چی نیست؟
رجوع به اصل که نیست، قول شیخ که نیست.
چرا نیست؟ یه چیزی یا واجبه یا حرامه. میگه اصل عدم وجوب جاری کن، اصل عدم حرمت هم جاری کن، حالا هر کاری دلت خواست بکن، بالاخره آدم یا فاعل یا تارکه دیگه. خب لأن تخییر الواقعی کل اصل حکم ثالث، یا تخییر واقعی مثل اصل حکم ثالثه. و حالا که آقایون گفته بودن رجوع به حکم ثالث نباید بکنین، همون قول به فصل. فصل به چه معنا؟ نه به معنی تفصیل، دیروز عرض کردیم فصل رو دیگه، یعنی همین که منفصل بشی قول جدیدی مطرح بکنی، میگه اینم حکم ثالثه، ولی میبینیم کارو کردن، مرحوم شیخ انجام داده، بعضی انجام دادن. بنابراین مرحوم شیخ انصاری میفرماد که در مورد این آقایونی که تو شماره یک گفتن، اینا حرفشون رو اصلا نپذیر و یه جورایی له لهشون کرده. مرحوم شیخ گفت من میتونستم بگم شما جماعتی اینام جماعتی، ولی ول که نمیکنه، این برا میزنه اون برا میزنه، دلیل میاره برای اینا، دلیل رو رد میکنه اثبات میکنه. نه هم ظاهر هم فی مسئلت دوران الامر بین الوجوب و تحریم، نه هم ظاهر هم چی میگه این، نه هم دومین حرف مخالفینه. مرحوم شیخ میگه مخالفین یکی اینجا یه حرفایی زدن که میگیم قائل به وجوب التزام هم، دو در بحث دوران بین منظورن، در دوران بین منظورن اجماع بر رجوع، اجماع بر عدم رجوع به اباحه است. ببینید چه بزرگ حرف قویه را شماره دو بزنه. اونجا جماعتی بود، اینجا دیگه اجماعه. میگه در دوران بین منظورن دیگه اجماع داریم بر عدم جواز رجوع به اباحه. اینو میخوای چیکار کنی آیشه؟ عدم چرا جواز نیست رجوع کنن به اباحه؟ او رجوع کنن به اباحه؟ یه شی یا واجبه یا حرام، آقایون اجماع دارن که نباید رجوع کنیم به اباحه. خب شیخ میگه قبل از این که من برای توضیح بدم که چه جواب میدیم، جواب میدیم یا نمیدیم، این اجماع رو برات بگم. اجماع بر عدم جواز به جواز رجوع به اباحه، اجماع چه نوع اجماعیه؟ اجماع مرکبه. خب یعنی بعضی قائل شدن به چی؟ بعضی قائل شدن به تخییر ابتدایی، یعنی قائل به تخییر ابتدایی، یا قائل شدن به ترجیح جانب حرمت. خب وقتی بعضی قائل به تخییر ابتدایی، برخی ترجیح دادن جانب حرمت رو، یعنی هر دو به اجماع مرکب قائل به اینن که رجوع به اباحه نباید بکنی، درست شد؟ خب
پس میشه اجماع بسیط نسبت به اون سفر.
بله دیگه، اصلا اجماع مرکب میان باید برگره به اجماع بسیط، به اون حرف نزده شون، برای همین حسابه که حجته. یعنی وقتی همه قائلن که یا تخییر یا ترجیح جانب حرمت، نسبت به عدم جواز رجوع به اباحه از این حیثش میشه اجماع بسیط. خب اما آی شیخ اینو چیکار میکنی؟ اینا الان دارن طبق این حرفشون قائل میشن که نباید مخالفت التزامی کنه، نباید بگه اباحه. مرحوم شیخ میگه که میپذیریم. آقا چرا؟
الان بحث ما توی اجماع دوران بین
محصوله بود دیگه، اینو بذاری داره برمیگرده که حالا اصلا نه تنها که بگم برای زیل اینجا که توضیح میدیم شیخ میگه میپذیریم، میگه ما نمیپذیریم، قبول داریم، چرا دعوا میکنیم، منم این اجماع میپذیرم. اما آیا دلران بین محظورن همون بحث قبله؟ این اخصه. چرا؟ چون ما توی مباحث قبلی ممکن بود بگیم که آقا جون دوران از بین مثلا وجوب و کراهت، ممکن بود اینو بگیم، حتما صرف وجوب و حرمت نبود، اخذ به اباحه. ببینید اخذ به اباحه یعنی خدا هیچ حرفی نزده، و حالا که ما داریم میگیم خدا بالاخره اینا یه بغضی داره، یه کراهتی داره، وقتی میگیم اصل عدم کراهته و اصل عدم وجوبه، اصل عدم وجوب و کراهت یعنی من با این که میدونم خدا یک کدوم از این دوتا را نظرش هست، من دوست شما اینکه
اصلاً اصلاً
اباحه
یا حکم ظاهری صرف جواز رو
میرسونه،
دیگه نسبت به حکم
واقعی
ساکته، اینکه
مناقضه نداره. یه وقت شما میگید که خدا اینجا رو مباح قرار داده، و حالا که علم اجمالی دارید که خدا یا واجب قرار داده یا کراهت، خب نه مخالفت التزامی هست.
ما میگیم مباح قرار داده حکم واقعیش در مقابل مستحب و کراهت رو نمیگیم که اباحه
اقتضایی باشه. بدید اولا لازمی سطح نباحه اقتضایی باشه، علاوه بر اینکه حتی همون جایی که اباحه اقتضاییه درست شد؟
یعنی اصلا اباحه صرف جواز رو میرسونه.
باشه باشه، باشه. الان اصلا کاری با اباحه اقتضایی و غیر اقتضایی نداریم، میگیم بالاخره شما وقتی که میگید اصل عدم کراهته، اصل عدم وجوبه، آیا به حکم الله ملتزم شدید یا نه؟ نشدی؟ دو تا اصل جاری کردید؟ بله. شما اینو بفرمایید، بفرمایید
خدا اصالت الواحد صرف اصالت جواز و جواز رو میرسونه.
ببینید این آخه این که اون جلسه دیروزم گفتم که صفحه بعد به اباحه میرسیم، صفحه قبل تو عدم جواز گفتن، اینو بذارید جداگانه صحبتشو بکنیم، اینو من توضیحشو بدم، بعد بگیم اگر ما اونجا اصالت الواحد جاری کنیم ما این مخالفت التزامیه کردیم یا نکردیم بین کراهت و وجوب مثلا، اون حالا بعدن ان شاء الله اشاره میکنیم. خب مرحوم شیخ میگه من اینجا میپذیرم، من از چی میترسونی؟ باشه میپذیرم، ولی اگر ما در دوران بین محظورن بپذیریم، مطلقا وجوب موافقت التزامیه یا حرمت مخالفت التزامیه رو نپذیرفتیم. خب و مرحوم شیخ میگه اتفاقا اینا حرفشون خوبه و دوتا دلیل هم براشون میاره، دوتا دلیل میگه بله منم قبول دارم در دوران بین محظورن ما نمیتونیم دو تا اصل مخالف جاری کنیم و رجوع کنیم به اباحه، ولی میگه برای این که من دقیقا مشخص کنم که محل کلام کجاست، یه تقسیم بندی میکنم، تقسیم بندی که آخر کار کرده رو ما اول انجام میدیم، رجوع به اباحه. میگه وقتی میخوای در دوران بین منظورن رجوع کنی به اباحه، یا در شبهه واحده بدون تعدد واقع است، یا اینه، این همون حرفیه که ما تا حالا میزدیم، در اینجا چه دوران بین محظورنگ باشه چه غیر دوران بین محظورنگ باشه، مثل وجوب و کراهت، اگر شبهه واحد است و تعدد واقع هم نیست، یعنی یک گوسفنده که شما این گوسفند رو یا ذبح میکنید یا ترک ذبح میکنید، دو تا اصل جاری کن، چه اشکالی داره؟ مرحوم شیخ اینجا دیگه جوز اینجا رجوع به اباحه جایزه. خب اینجا رو دقت کنید آقای حجاقی، اینو مهم چرت که بعدم میخوام بزنیم اینجا، اما اگر تعدد واقع هست، در تعدد واقع مثلا شما یه شبهه حکمیه دارید، نمیدونید دفن میت کافر واجبه یا حرام، بگید آقا من ملتزم نمیشم، نه به وجود نه به حرمت، هیچ کی هم نمیتونه بهم بگه بالا چشمت ابرویه، چون التزام وجوب دلیل بر وجوبش نداره، دفنش میکنن میت، فردا روزی یه میت کافر دیگه میفته رو دستمون، این دفعه دفنش نمیکنی. خب در تعدد واقعه شما این که موافقت التزامیه نکردید منجر به مخالفت عملیه شد یا نشد؟ شد دیگه، چون شما قطعا روز دوم مرتکب حرام شدید، یا نه این مرتکب حرام شدید، نه الان قطعا روز دوم میتونید بگید که من مرتکب حرام شدم، حالا یا روز اول که دفع کردید یا روز دوم که دفع نکردید. خب پس در تعدد واقعه چون جریان اصل در دو طرف به شما اجازه میده، خوب دقت کنید اینو میخوایم به سبک آقا رضا همدانی توضیح بدیم، چون جریان اصل در دو طرف به شما اجازه میدهد که مخالفت قطعی بکنید، یعنی جریان اصل همان و اجازه مخالفت عملی همان. اجازه مخالفت قطعا صادر میشه اگر اینجا بخوایم اصل جاری کنیم، مگر اینکه شما دلیل داشته باشی. لذا شیخ میگه من همه حالا اینجا رو دو قسمت کنم. میگه یک وقت در هر واقعی، مثلا دفن میت اولی، در هر واقعی شما یه حکم ظاهری داری، یه حکم ظاهری که میگه آقا اشکال نداره اگر امروز دفن کردی، روز بعدم میاد میگه اشکال نداره اگر امروز دفن نکردی. خب اگر یه حکم ظاهری باشه باز ما مشکلی نداریم، اما اگر هیچ حکم ظاهری نداری چی؟ فقط یه علم داری، میدونی دفن میت کافر یا واجبه یا حرام، یا واجبه یا حرام. خب قطعا اگر روز اول دفن کردی روز دوم دفن نکردی مرتکب حرام شد. بله، باز یه بار دیگه میگیم، بله اگر یه روایت، یه مثلا امام معصومی بیاد روز اول میگه آقا چیکار میکنی؟ میگه میخوام اینو دفنش کنم، ملتزم به حکم الله هستی؟ میگه نه امام، هیچ دلیلی بر حکم الله نداره. میگه خب باش دفنش. روز دوم میخواد دفن نکنه، میگیم آها امام فرمود چیه دفن نمیکنی؟ میگه نه میخوام ملتزم نشم به حکم الله واقعی، اما دارم مخالفت عملی میکنم چیکار کنم؟ ممکنه امام بگن که خب باشه حالا این دفعه من بهت اجازه میدم. اگر یه حکم در هر واقعه، یه حکم ظاهری که حالا میگه حکم ظاهری مثلا چیه، اگر در هر واقعه حکم ظاهری هر چند مخالف حکم سابق، اونی که قبلا بهش عمل کردی، یه وقت اینجا یه حکم ظاهری داریم که اینو بعدا توضیحش رو میدیم، اینجا یه جز اما یک وقت شما هیچ حکم ظاهری نداری، در هر واقعه حکم ظاهری جدید نداری، هیچ حکم ظاهری جدیدی نداری، یعنی فقط توی و اینکه امام گفته دفن میت کافر است، نفهمیدیم چی فرمود و میدونیم یا واجب بوده یا حرام بوده. درست؟ دفن مثلا تو فهمه دفن میت کافر به حکم الزامی بر تو هست، چی؟ وجوب یا حرمته؟ نمیدونیم. خب معلوم شیخ میگه اینجا قبول دارم، منم اینجا میگم لا یجوز. پس من هم حرف اینا که تو دوران بین محصورنگ میگن اجماع بر اینجا میگن جایز نیست رجوع به اباحه، منم قبول میکنم. چرا؟ دوتا دلیل هست. یک، چون وقتی که من در تعدد واقعی یه بار دفع کنم یه بار دفع نکنم قطعا مبغوظ مولا رو مرتکب شدم. درست های مسئولیم؟ چرا من توی علم تفصیلی میگم نباید مخالفت بکنم؟ شعر گفته یا عقل میگه؟ کدومشون میگن؟ عقل میگه دیگه، عقل حاکم به ترک اسیانه. خب عقل اینجا دوره هم نمیگه، میگه وقتی یه روز دفن میکنی یه روز دفن نمیکنی تو داری مبغوض شارع رو قطعا انجام میدی. خب مبغوض شارع هم که عقلا قبیله. پس یک اینه که جواز جریان اصلا منجر به مخالفت عملیه میشود. دیگه حالا میتونید ادامهش هم بگید، خودش گفته و عقل مهمه، حالا دیگه ما جا نداریم که بنویسیم. و عقل که میگه مخالفت عملیه باید به تفصیلی نباید بکنی، با اونجا هم که منجر به مخالفت عملیه میشه میگه نباید بکنی چون مبغوض شاره. خب اینجا عقل میگه نباید چون مبغوض شاره. دلیل دوم میگه فهوای ادله تأخیر، که دیگه اینو توضیحش هم برسیم بخونیم ببینیم تو کجا میتونیم بخونیم؟ چی؟ آها، سوال شما همین. شما روی فکر کنید، بذارید باز برای فردا. ما میگه شما میگید که تا حالا ما در این مورد حرف میزدیم و اونجا میگفتیم یجوز، شیخ میگه اولا که این اخصه، چون که ما اونجا ممکن بود در مورد وجوب کراهت حرف بزنیم، علاوه بر این که همونجا هم در مورد وجوب حرمت که حرف میزدیم، اونجا چون تعدد واقعه نبود و منجر به مخالفت عملیه نمیشد، اونجا میگفتیم اشکال نداره. پس ببینید سوال شما این بود که مگه ما تا حالا در مورد دوران بین محصولان حرف نمی‌زدیم؟ میگیم اولا ممکنه بحثو اهمش کنیم از دوران بین محصولان، ثانیا بر فرضی هم که در دوران بین محصولان باشه، معلوم شیخ میگه تو دوران بین محصولان ما می‌پذیریم، فقط تو این شقش می‌پذیره، ولی تو این شق اول چرا میگه یجوز؟ به خاطر همون مباحث قبل از نه
وقتت
اصلا وقت من هیچ نمی‌رسیم بخونیم ما. آخه ببینید متن که نخونیم بعد رو خواهم میگن اصلا اینجا رو درس ندادیم. بذارید حداقل این دو سه دقیقه یه متن رو بخونیم. میفرماد که ولا یبعد و حمل و اطلاق، اینو که خوندیم، نه ظاهر و هم فی مسئلت دوران الام بین وجوب و تحریم اتفاق است، همون اجماع مرکب است، اتفاق علا عدم رجوع الالعباه. از کجا این اجماع در اومد؟ از این که و این اختلفو بین قائل به تخییر که منظور تخییر بدویه و قائل به تعیین لحظه به الحرمه، بعضی هم قائل به تعیین لحظه به حرمت شد، ول انصاف انه لا یخلو ان قوه، باشه من اینجا میپذیرم، بله در همه شقوق نمیپذیرم که آیا اجاقی بگن اخو همه حالا که دالا داشتی میگفتی نمیپذیره حرفشو الان اینجا میپذیری، ول انصاف انه لا یخلو ان قوه لأن المخالفت العملیت التي لا تلزم. ببینید شیخ بدون اینکه این تقسیم بندی ها رو بکنه یه اومد سر اینجا، چون جواز جریان اصلا اونجا رو مخالفت عملی میشه، اینو داره توضیح میده، میگه چون مخالفت عملیه ای که لازم نمیاد در مقام اون مخالفت دفعتن و فی واقعتن است، ولی و اما المخالفت و تدریجن و فی واقعتن، اگر مخالفت تدریجی باشه و دور با واقعه باشه قطعا اون مخالفت پیش میاد، قطعا مخالفت پیش میاد. نگید که خب آقا شاید یه شخصی در هر واقعی از دفن میت کافر اباحه جاری میکنه و در هر واقعه هم دفن میکنه، درست شد؟ پس این فهیه لازمتون البته یعنی چی؟ اینا اوسق یه جور توضیح میده، آقا رضا همدانی یه جور دیگه، ما طبق آقا رضا همدانی توضیح دادیم که میگه فهیه لازمتون البته یعنی جواز مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد، شارع اگر به تو اجازه اصل بده یعنی میگه تو میتونی یه بار دفع کنی یه بار دفع نکنی و این مبغوض شارعه، بله حالا ممکنه این کسی یه طرف رو بگیره بره جلو. خب بله میگه که فهیه لازمتون البته والعقلو، خب وقتی مخالفت پیش میاد چه اتفاقی میفته؟ مگه بده؟ بله والعقلو کما یحکم به قبح المخالفت دفعتن ان قصدن و عمدن کذالک یحکم به حرمت المخالفت فی واقعتن تدریجا. پس مخالفت تدریجا هم شیخ اشکال میگیره، ان قصدن الیها حکم میکنه به حرمت مخالفت در دو واقعه تدریجا، ان قصدن الیها من غیر تعبد به حکم ظاهر، این رفت تو شاخه بالا، میگه بله اگر یه حکم ظاهری بیاد که در هر واقعه بهت اجازه بده اونطوری که دلت میخواد عمل بکنی بله، ولی وقتی این حکم ظاهری رو نداری من غیر تعبد به حکم ظاهری، بدون اینکه در هر واقعی بیاد تو رو متعبد بکنه به یه حکم ظاهری جدید این در کل واقعته، اگر هم چیزی نیست جایز نیست و هینعزن فیجب و به حکم العقل التزام به فعل یا ترک تا آخر عمرت، دیگه یک کدوم رو بچسب، از فی عدمهی ارتکابون لما هو مبغوزون لشاره، منات حکم عقل هم اینجا شیخ بیان میکنه، چرا عقل حکم به التزام میکنه؟ چون اگر این کار نکنی مرتکب آنچه که مبغوز شاره هست میشه، یقینا ام قصده تعدد الواقع این حرف بالا رو میزنه دیگه طبیعتا داره فرق یه سلام فرق لا فرق آیا اجاقی ما هستیم خدمت
همین که ما ملزم به یک حکمی در شریعت میشیم که این جمع نشده از طرف شما
خدا
باشه
حرف آقای دامان هم دامان میگن که دقیق یادم بیاد که خوبم نقل بکنم. یه فرق میزنن بین موافقت و مخالفت، میگن شما واجب نیست موافقت بکنی باش، اما اگه مخالفت بکنی کارت به بدعت میکشه. یکی از کسایی که گفتم میگن فرق بذارید بین موافقت، میگن شای شیخ یا حالا امثال شیخ آخون اینا، میگن شما نهایتا بگید موافقت واجب نیست، اما نبینم اجازه مخالفت بدید چون منجر به بدعت میشه. نمیشه بگیم مرحوم ناین جواب ایشون رو دادن بعدش بده، ولی بیانی که مرحوم ناینی داره میگه آقا در واقع ما یه حکمی داریم، ما در ظاهر با اجازه خود شرع یه حکم جدید بدیم چه اشکالی داره؟
مثلا اجازه نداده حجیت احکام ظاهری تو جایی که علم نداریم.
خب همین چی میگه جایی که علم نداریم؟ آیا این منظور علم اجمالی هم هست؟ حرف هم نداریم. یه چیزی که یه بار یکی از رفقا مطرح کرد، گفتم توی ادله استصحاب گفته لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، اونجا میگن این یقین اهم از علم اجمالی هم شامل میشه، ولی توی براءت میگن دیگه ما هم چیزی نداریم، لذا اصلا در موارد علم اجمالی اینجا شک اصلا عرف نقه شک میبینه باشن شد؟ یعنی برای طبق اون مرمون الحاصل حرف شما قائل داره، ولی حالا حرف مرمون هایی هم به نظر مثل جواب
نمیتونم اون که این